تو این دو دفعه که با شما صحبت کردیم همینطوری به قول معروف تخت گاز به قول جاهلای دوره ما تخت گاز رفتیم و یه مسائلی خب جا میمونه. وقتی که من به شما گفتم بعد به ژنو بگم که آقا دیتیل ما رو بدین که چیز بکنیم، بعد من فکر میکردم از ژنو برای من حالا یه دونه جدول میفرستن که اون تو مینویسه که بله این تاریخ کجا رفتی، یعنی تاریخ ها رو به من ده. در واقع من اون چیزی که برام مهم بود تاریخ ها بودی، من 40 سالی کجا رفتم. اینا اداره های گنده اینطوری دیگه، اون به یه سکرتره میگه تا بیفته اون سکرتره مثلا اون پایین پایینی، اونم برداشت یه لیست واسه من فرستاده که قاراش میشه من زیاد. بعد به فکر این افتادم که پاسپورتمو در بیارم، بالاخره توش ویزا داره میرم کجا رفتم، که خب این پیش نیامد که امروز دیگه در آوردم. میدونی اینقدر سرم شلوغه، این مسئله همشه تو مغز من هست که اینایی که خاطراتشون رو میخونیم چجوری اینا اینقدر حافظه دارن همچی یادشونه. پس بده یه نفر این کار رو بکنه، یعنی بنویسه. من دوتا پسر عمو دارم، داشتم گره، فقط یکیشون مونده، حسین عد که بزرگ سردبیر کیهان بود بعد از دکتر سمسار، و پرویز عد دیپلومات. که پرویز عد ظاهرا از 11 سالگی خاطراتشو نوشته، حسین عدلم از 20 سالگی خاطراتشو روز به روز نوشته. برای من این خیلی مهمه چون ما الان داریم که این موزه عدل رو چیز میکنیم، نیاز به عکس و خاطره و اینها داریم، که خب اگر که تمام فامیل عدل همه نوشته باشن، ما آدم های برجسته، خب تو فامیل ما، من فکر میکنم که واقعیت فکر کنم که ما بزرگترین فامیل انتلیکتوال این مملکت هستیم، از جمله این دوتا که بالاخره بزرگ سردبیری که هم بودن بعد از سمسار، کار کردن با عبدالرحمن فرامرزی برای نسلی که امروز هست. البته اینا نمیتونن اشل عبدالرحمن فرامرزی رو حس بکنن که یه جایی ست حسین عد میگه که عبدالرحمن فرامرزی قادر بود با یه نوشته کابینه عوض بکنه، یعنی روزنامه نگار در اون دوره در 1320 روزنامه نگارا یه همچی توانی داشتن، به شرطی که خودشون هم آدم درستی بودن که اون وسط بودن، مایل به روس و انگلیس و توده و جبهه ملی و نمیدونم اینا نمی بودن. در نتیجه خاطرات اینها برای من دو لحاظ مهمه، چون هم توش خاطرات فامیلی هست، هم خاطرات سیاسی ایران هست. مثلا درگیری های حسینت با هویدا هست که هویدا میگه که آقا این بعد اوت بشه، مسبازاده میکنتش به اصطلاح قائم مقامش، بعد هویدا تلفن میکنه میگه قائم مقامم نمیخوام، اصلا نباید تو کیهان باشه. یعنی درگیری ها در این حد نفرت انگیز میشه که بعدها هویدا تلفن میکنه به حسینت میگه بیا ایران نوین و روزنامه ایران نوین درست کنم، که با هویدا خوب نه. خلاص این داستان ها برمیگرده تو این خاطرات. و توی این عکسای قدیمی که من نگاه میکردم همیشه ببینم که پدر من که خب دانشکده کشاورزی کرجی که درست میکنه 1310 میاد به اصطلاح اداره کل فلاحت رو درست میکنه، چون بزرگ میشه دیگه، و اون موقع شروع میکنه مسافرت کردن که من اون دور اصلا دنیا نیومده بودم. ولی چیزی که برای من تو عکس همیشه جالب بود این بودش که چرا این همیشه روپوش سفید تو تنشه. یعنی مونده بودم که این چجوریه. بعد تمام اینا قاطی میشه توی مغز من که من هیچ خاطره ای از این مسافرت های پدرم نداشتم، به جز چند تا دونش که مثلا در سن 10-12 سالگی ما رو دنبال خودش برد، که ما 13 سالمون بود که پدرمون خب در اثر درگیری هایی که با شاه پیدا کرد به طور کلی اوت شد و دیگه اصلا مسافرتی اینطوری نمیرفت که ما رو ببره که ما ایران رو بشناسیم. بعد هم متوجه شدم که بابای من احمد حسین خان بالاخره حکومت مرکزی رو معرفی میکرد که وقتی که میرفت سیستان و بلوچستان یا میرفت کرمان یا هر کجایی که اون موقع جاده ها خاکی بود، این با اون قیافه خاکی که نمیتونست وسه مثلا وارده، چون اون موقع مالا برای اقلا اینا رو من دیدم 40 کیلومتر اعضای مثلا اون شهر، شهردار و رئیس اداره و استاندار یا فرماندار 40 کیلومتر میامدن پیشواز، بعد اونجا گوسفند کشتن که بابای من هم یادم همیشه از این گوسفند کشتن خیلی بعدش میامد یا دستش رو تو ماشین اینطوری بلند میکرد که این کار رو نکنین، قربونی نمیخواد بکنین. این مثلا به قول داستان سرایان قدیم وقتی که سواد اون شهر رو از دور میدیدن از ماشین میامد بیرون و اون روپوش سفید رو در میابرد که مملو و از خاک بود و والا یه جناب میرزایی داشت که اونو میتکند و جناب میرزایی بود که همیشه وسایل زندگیش رو تأمین میکرد و این کراواتش رو درست میشد کچلوارش که وقتی وارد اون شهر میشه نماینده که مال حالا نخست وزیر یا نماینده که مال شاهه، بالاخره آدم ترتمیز اوتو کرده ای باشه، نه آدم شلخته ولنگواز، چون احترام مردم در مرحله اول هنوزم تو چشمشونه تا ببینن که یارو قیافش چجوریه، به همین علتی که مردم ما انقدر بیشتر به ظاهرشون بردازن که به باطنشون، که به اینم میرسی. بعد به این نتیجه رسیدم که چطوری من خیلی چیزا تو زندگیم برام دیگه مهم نبود، چه اتفاقی برای من افتاد. در واقع وقتی که منم وارد ایران شدم، خب جاده اصلی آسفالت بود ولی جاده فرعی خاکی بود و مسافرتی که من میکردم مسافرت تمیزی نبود، یعنی همونطور شدم بیشتر از اونا خاک میخوردن. در نتیجه به اصطلاح زندگی من وارد یه به قول امروزی به عرض وارد یه زندگی مینیمال شد، یعنی چجوری مسافرت باید بری که راحت باشی. این مسافرت ها به اصطلاح اون موقع برای این که ما راحت باشیم، این پیرهنهای سربازهای امریکایی داشتیم که دوتا جیب داشت، چون یه جیب ما بالاخره یه دفترچه‌ای داشتیم که یادداشت‌های و همین داشتیم اینها، چون بعدم اوورکوت امریکایی داشتیم که تویی داشت و فلان، برای خاطر جیباش. حالا همینا رو ما میگیم و شما سانسور کنین. و با این وضع ما میرفتیم. به طور کلی بعدا این تبدیل شد به دو تا سه تا تیشرت و دو تا زیر شلواری و یه شلوار زاپاس که شلوار پاره شد ما بتونیم چیز بکنیم. و دغدغه این بودش که به جایی که میرسیدم شب خاکی بود فلان بود، اون تیشرت رو میشستم آویزون میکردم فردا تیشرت دیگه. جایی هم میرسیدیم که اصلا خب بوشهر حدا در 1956 من بوشهر عکاسی کردم مراسم مذهبی، یه چیز داشت، یه مسافرخونه داشت که حموم هم نداشت و ما شب که میرسیدیم با آقای مارانخش میخوابیدیم، صبح میرفتیم حموم بیرون، بعد لباسامون رو تو حموم من میشستم تو لندروور، این میخواب بود که دریچه های هواکش رو باز کنی، لباسامون توی آویزو میکردیم، بعد میرفتیم جورابا از این ور که متاسفانه اون موقع عکس برداری کرد و قیافه کومیکی داشت این لندروور رو با این لباس های آویزون. به مرور این طرز زندگی بدون اینی که منش توجهی داشته باشم وارد اساس زندگیم شد، یعنی برام دیگه چیزی مهم نبود که حالا من چه قیافه‌ایم و اینا. البته نمیدونم اینو گفتم که یه دفعه توی شیراز با یزدان پناه و اینا درگیری داشتیم، من داشتم دیگه مثلا لباس زیاد مناسبی تنم نبود که رفته بودم فرودگاه که اون داد میزد و که این چه قیافه ای فلان بیسار بندازینش بیرون. رضا قطبی هم عادت کرده بود قیافه، حالا من که تنها نبودم، کلی فیلم مردار و اینا بودن که ما همیشه خوش لباس و کراواتی که نبودیم، که یه جین بود و یه تیشرت و یه پیرنپاره و اینا، همه یعنی همه همینطوری بودن. و قطبی هم بالاخره در طول کارش متوجه شده بود که این عده خلاصه لباس مرتبی ندارن، یعنی همچی ما شیک و پیک نیستیم، چون امکانش برامون نیست که بتونیم اینطور شیک و پیک باشیم. خب این بد لباسی یه طورایی موند تو زندگی من که شما وقتی که وارد شدین من براتون تعریف میکردم که مردم این بد لباسی و اینا رو یه نوع مثلا امضا میدونن. نه اصلا موضوع امضا نیستش که ما بخوایم نه چیزی رو نشون بدیم. حتی یه سم بهتون بگم که این توجه داشتیم من وقتی که انقلاب شد، همه پاسدارا شروع کردن اوورکوت امریکایی پوشیدن، ریش گذاشتن، کسی تا موقع ریش نداشت. ما دیدیم ما هم شدیم مثل اونا، اوورکوت رو اول از همه در آوردن که لاقل ریش رو که دیگه نمیسن بتراشن، چون چه مقدس بود که همین ریش هم اون موقع یواش یواش مایه دردسر شد. مردم فکر میکردن که هر کسی ریش داره به سراغ حزب اللهی و اینا، که حالا ما سیبیلا اون رو دراز کردیم و فلان که زیاد قیافه اونا نداشته باشیم، ولی اوورکوت رو در آوردن که اون موقع کتای عکاسی مد شد که ما رفتیم کت عکاسی پوشیدیم. بعد یه روز دیدم که تمام بادیگاردای رئیس نخست وزیر اسرائیل هم از اینا تنشونه، اونجا دیگه بالا آورده بودم که این لباسی هم که برای ما انقدر مهم بود که لاقل شغلمون رو نشون میداد که ما عکاسیم با این وجنات، حالا بادیگارده نخست وزیر اسرائیل هم از این تنش کنه، حالا ما چجوری بکنیم با این؟ بالاخره اینقدر دیگه همه تنشون کردن که بالاخره همه گیر شد و ما از این مشکل در آمدیم. یعنی دیگه میخواستم بگم که زندگی این به جایی رسید که مثلا گفتن که آره اینم اینا جس میگیره، کامران هر جس میگیره با این لباس که کثافت و پارش و اینا. حقیقتش هم برای خاطر که خودم از خودم فیلم گرفتم و نفیدم چقدر پیرنم چروکه، گفتم که مردم که نمیدونن که ما اصلا شما اینو میذاریم بعد میگن این چه قیافه اینا دارن، گفتم نه یه توضیح بدم که ما اگه لباسامون یه خورده چروک پروکه زیاد اینطوری اهمیت نداره که اصلا چجوری بوده زندگیمون. یه نکته ای که من میخواستم اینجا باز مطرح بکنم همین داستان خاطراته، که خب ما رسیدیم به 1370 که من کتاب بازار ایرانیم هم در آورده بودم، نه بله بازارم در آورده بودم، بدون اینکه ما وارد دیتیل بشیم. خب پاسپورت هامو در آوردم، انقدر قاراش میشه که نمیدونم کجا ویزا، اصلا بعضی وقت مارش نمیدونم که این ویزای مال کجاست، به عربی خورده. بعد هرچی برمیگردم میبینم که من یه دونه مهر ورود امارات متحده عربی دارم. خب من امارات متحده یه دفعه تو زندگیم رفتم که چند دفعه رفتم که بیشترش ترانزیت بودم بین هند و مالزی و بنگلادش و اینجور چیزا و اروپا، ولی به اصطلاح یه دفعه از مرز من خارج شدم. ولی عجیبه که مثلا من اون موقع که با امارات می رفتم هند، خب مثلا از نصف شب می رسیدم به مثلا ده شب دوازده شب می رسیدم به دبی، پرواز بعدی من صبح بود. البته شده بود که من مثلا 3-4 بعد از ظهرم دبی رسیدم که مقدار عکاسی کردم از شهر دبی، که در واقع اون واقعیت غیر توریستی که دبی رو نشون بدن، عکسای خارق العاده ای که مثلا از این هتل هست که کجه یه طوری در دبی خیلی معروفه، هم تا کارت پستالشه. من از اون عشق گرفتم مثلا نزدیکش که زمینش چه کسافتیه، چون شهرهای عربی خیلی کثیفن، یعنی به حد این فیلماشون هم نگاه بکنین، مثلا قاهره رو که نشون میده، فیلمای خبریشون نگاه بکنین میبینی زمیناشون به حد عجیبی کثیفه. یه جاهایشو یه خورده ماسمالی میکنن، مثلا برای این دبی من عکاسی کردم، یعنی دم این هتل کجه که خیلی هم براش تبلیغ میکنن، تمام کثافت ها رو زمین یا به اصطلاح نارسایی های خود دبی. اونجا هم حتی مه توی پاسپورت من نزده بودن، چون ترانزیت بودم منو برده بودن هتل. خب بالاخره چون برای آقا خان کار میکردم پول اونقدر زیاد داشتم که بتونم یه تاکسی کرایه کنم برم شهر رو عکاسی کنم و برگردم. ولی یه دفعه رفتم برای یه نمایشگاهی، اونجا شبم نخوابیدم، صبح زود رسیدم به دبی، ده شبم برگشتم. ولی یه مهر ورود و خروج هست، یه درگیری هم اونجا پیدا کردم با پلیس دبی که اینا کیف منو گرفتن و واس کردن. یه مقدار توش علف خشک ریخته بود که مال درختا بود. این گفتش که اینا دراگه. گفتم نه اینا دراگ نیست. قرصه چیزم داشتم، قرصه فشار خونم داشتم و خلاصه کار ما کشید به مرکز پلیس. آره مرکز پلیس، و خدا را شکر این فارسی بلد بودن همشون. کار ما کشید به چیز که میگفتش که اینا دراگه و اینا نمیدونم علفه و فلان و بیسار، که اونم داد بیداد و فوش خارمادر رو که آقا تو واسه من زیاد خودتو نگیر، تو درصد باید بری اینا رو بدی آزمایش بکنن، اونجا آزمایش نشون بده که این دراگ نیستش، که بعد بدبختیش میمونه برای تو، چون من درصد خبرنگارم، برگردم این هوچی بازی رو براتون در میارم. و که یارو دیگه اونجا کوتاه اومدن، ولی اون خانومی که اومده بود عقب من توی فرودگاه مثلا یک ساعت و نیم دو ساعت بعد ترسیده بود که چه اتفاقی برای کامران. من ساعت 8 میسم اومدم بیرون، ساعت 10 اون طرفا اومدن. مثلا خاطرات جسی گریخته مثلا اینجا را تو پاسپورت ها نگاه میکردم، آخر نتونستم یه چیزی یه راهی پیدا بکنم که من اول مثلا کجا رفتم بعد کجا رفتم، چون یه دو تا مسافرت من به سوریه داشتم که یادم نیست که اینا 86 و 89 بود یا 89 و 92. پاسپورتم رو باز کردم، چون ما اون موقع نیاز به ویزا نداشتیم، مهری من تو این نمیبینم، همش هم می‌نویسه ادولی فلان، واقعا باقیش هم بعد خطه، نمیتونم تو این کلمات عربی تشخیص بدم کدوم. بالاخره یه مهر ورود زدن، درست که ویزا لازم نداشتم، یعنی ما با وجودی که مهر ورود خروج نداشتیم نیاز به این داشتیم که بریم اونجا اون برگه های ورودی دلارمون و ارز خارجیمون رو چیز بکنیم. اونو ویس این کارو میکردیم که دفعه دوم که من رفتم، از ایران رفتم به سوریه، پول نداشتم، به ژنو گفتم که از اونجا هم قرار بود برم پاکستان، بهشون گفتم که من پول ندارم، برای همین اون دفعه رفتم حلب دفعه اول، پول ندارم، حالا بعدا روی حلب اینا برمیگردیم. بعد یه آرشیتکت دختر ترک از ترکیه اومد، برای که برای اونا دیگه 40 کیلومتر از مرز ترکیه تا حلب که اون مقدار زیادی، یعنی پولای منو اون آورد. حالا شما فکر کنید که من توی فرودگاه دکلار کرده بودم، این برای دفعه دیگه ای هم برام اتفاق افتاد در باکو که من مثلا اینقدر دلار دارم، حالا که دارم میرم مثلا 2000 دلار هم دارم، میارم پلیسی میگه آقا این تو این پولا رو از کجا آوردی، یه کاسبی اینجا چه کار کردی، که اینا دردسرای عجیب برای آدم میتونه پیدا بکنه. که خب خوشبختانه ما اون موقع کیف دوربینم یه سوراخی داشت، اون موقع که توی اون سوراخی این پوله رو من قایمش کردم، که عقل جن هم بهش نمیرسید. خیلی اسمو زبل می بود که میدیم پول من کجا قایم کردم. بردقدیر رو خواستم برگردم، حالا بازم برمیگردم به عقب. بعضی خاطره هایی که اینجا مثلا جا موند، کارهای مهمی بود که ما اون موقع کردیم در 1350، حداقل اون چیزی که دربار بود متوجه شده بود که میتونه چه استفاده‌ای بکنه و چونم مفتی بود کار راحت بود براشون. در اون موقع ولایت اشرف یه تماسی با من گرفت و از من خواست که برای دهمین سالگرد به اصطلاح انقلاب سفید شاه ملت یه نمایشگاه عکس به یه کتابچه‌ای منتشر کنیم که زن در جامعه ایرانی رو نشون بدیم. با وجودی که من هنوز اونجا نرسیده بودم که بتونم بیام به داستان کتاب نوشتنم یا اصفهان و شیراز که اینا همه یه قصه ای داره، برای اون هم یه قصه ای توی مغز خودم تهیه دیدم. از 1320 وقتی که کشف حجاب شد، میدونید که 1320 وقتی که رضا شاه رفت دوباره چادر نمازا برگشت و به جز یه خورده محدوده شمال شهر تهران، یعنی شما اون موقع از خیابون شاه به پایین که میرفتین همه چادری بودن. شهرستان هم به جز آبادان که زنها بدون حجاب بودن، یه ذره شیراز، یه همچی من بیمیرم تو بیمیری اصفهان، همه معجبه بودن. شهرهای درجه دو، یعنی مثلا زنجان، دامغان، چه میدونم اینا، دیگه همه حجاب داشتن و به اصطلاح مهمونی ها یا خانوادگی بود یا مردون زنونه بود. یکی از بزرگترین دردسرای من همین بودش که وقتی که مثلا میرسیدم به یه شهرستانی توی یه دونه مهمانسرایی، چون به جز مهمانسرا دیگه یا قهوه خونه بود که بخوابی یا اینا، اگه مهمانسرا بود میرفتیم اونجا، میدیدیم که مثلا فرماندار با رئیس دادگستری، با رئیس کشاورزی، با رئیس اداره کار و فلان اینا شب میان بیرون توی این مهمانسرا میشستن عرق میخوردن بدون زناشون، که برای من تازگی داشت این جریانات. بر تقدیر اون موقع شروع کردم یه سری به طور داستانی این رو وارد جریان انقلاب شاه کردم، انقلاب سفید، که زنها بعد از حمله متفقین دوباره تبدیل شدن به ضعیفه و چون 1350 هنوز کارمند تلویزیون بودم، یه راننده داشتیم خیلی داشمشتی بود و سیویل داشت و اینا، گردن کلوپ بود، بعد یه کلاشاپو مخملی پیدا کردیم، چون این راننده درسته که هیکلن یه خود داشمشتی بود ولی اون کلا رو نداشت. حالا تو پرانتز، هفته پیش من رفتم آقای چیز رو ببینم، مسجد جامعه رو ببینم، رفتم اون خیابون بهش برم تو اون کوچه که دفتر آقای چیز هست، یهو دیدم آقا یک مردی که یعنی کپی اصل 1320 جاهل، کتروس شونه و سیبیل توپ و کلا مخملی، اصلا باورتون نمیشد، همه مردم همین با چشم دنبال میکردن، گفتم یه نفر بالاخره دوباره مثل اون موقع دیدیم. بعد زن ایرانی رو نشون دادم که مثلا رخشوری میکرد دیگه، تو خونه باز برگشته بود، شده بود ضعیفه. بعد با عکسایی که بالاخره بیشترش ساختگی بود به دلیل اینی که به جز چند تا سازمان مثل پلیس یا ایرانر که برای من پرسنل خودشون رو داشتن، یعنی شما اگه میخواستین که یه دختر مهموندار رو نشون بدین، ایرانر یه دختری رو داشت که اصلا مهموندار نبود، فقط مرد بود، یه سینی دستش میگیره ولی خیلی خوشگل بود، پلیس هم همینطور. یعنی هر کسی روی تو این دوتا سازمانهای این سازمانهایی که اینا یونیفرم داشتن یا یه پرسنل زن اینطوری داشتن، آدمای خودشون و پلیس هم مال خودشون رو آورد و تو همین 25 شهریور که حالا شده هفته تیر عکس این پلیس رو گرفتم. عکسی بود که حدود 50-60 مثلا دانشگاه عکاسی کردیم، استادای دانشگاه، نمیدونم جراح، پزشک، پرستار، خانم چیزو من عکسش رو نگرفتم چون دم دستم نبود، همین خانمی که جایزه نوبل صلح رو گرفت، اینم عکسش رو بهم دادن چون خودش رو اون موقع قاضی بود، عکس اون هم گذاشتیم عقب. اسمش میگردی؟ شیرین عبادی. آره شیرین عبادی رو عکسش رو بهم دادن چون نداشتم، نتونستم که این عکس رو چیز بکنم به عنوان قاضی، اون موقع دادگستری قاضی شده بود. خلاصه اینا با همین این بازارهای ایرانی با زیرنویس چیز که آره اول ضعیفه بود و بعد به رخشوری افتاد بعد مثلا دختر شریف امامی اینا هم آوردیم. دختر شریف امامی یه دختری بود مثلا اون موقع 1.80 متر یه هیکلی داشت، منکن، ما به پاریسی دیگه منکن کردیم، دیگه منشی کردیم، مادر درست کردیم، هرچی که یه نمایشگاه بزرگی هم براشون درست کردیم که این خیلی به اصطلاح مورد توجهشون شد. این متا اگه یه روزی شما توی سایتتون ممکنه عکس اینا رو بذاریم، عکساشون گذاشتن توی مثلا مجله ها و اینا. متاسفانه یه دفعه اول که منم روش هیچی ننوشته بود از مثلا سازمان چی شاهنشاهی بود مال اشرف، اسمش سازمان اجتماعی چی اشرف یه همچی چیزی بود و سازمان زنان، هیچی روش نبود. منم اینا چجوری فهمیدن یا همینطور علکی برداشتن، درصد اون یه دونه رو داشتم که اونم از بین رفت ولی عکساش موجوده و این نوشته هاش یادم نیست. حالا چند روز پیش که خانمی من گفت که یه دونه از اونا داره، بعد برم بگیرم من دستش که ما الان برای خود نوشته هاش. یه مسافرت که میرین یه خاطرات گونده ای توش پیدا میشه، یه خاطرات کوچیکی. یعنی مثلا امروز افتادم تو 1350 برای خاطر شما اصلا رفتم ببینم عکس چه جوریه. بعد چون اینا رو به ترتیب من اینا رو گذاشته بودم بعد شماره زده بودم، مثلا ممکنه یکی مال 1350 باشه ولی مثلا 10 تا عکس اون ورتر یهو بشه 55، ولی روش تاریخا درسته ولی به ترتیب آنچنانی نیست. یه روزی یه کسی باید بیاد اینا رو همه رو درست کنه که من تصور نمی‌کنم خودم وقتش رو پیدا بکنم. در 1350 اون موقع من بازار ایرانی رو مدت ها بود شروع کرده بودم، یعنی از 1348 بازار ایرانی رو شروع کرده بودم. وقتی که رسیدم به شمال، اینی که دارم میگم که عکاس باید خیلی حواسش جمع باشه، البته اول از غرب گیلان من شروع کرده بودم که رسیده بودم به الان که دارم میگم به ترکمن صحرا پهلوی دژ. اونجا بازار روز ترکمنا رو دیدم. بازار روز به طور کلی خیلی رنگی بود به خاطر مثلا پارچه فروشن، میوه فروشن و زنها در اون موقع لباسای زیبایی داشتن، یعنی اصلا خارق‌العاده اینا زیبا بودن. متأ اینا تو گیلان خیلی متفاوت بودن با ترکمن صحرا که خب جواهرات اینا متفاوت بود، چیزشون متفاوت بود. مثلا مردا در گیلان و مازندران لباس کوچه‌الوار تنشون بود، زناشون کاراکتر داشتن، ولی اینور مردا هم کاراکتر داشتن، چه علاوه ریش، چه علاوه اون کلاهای ترکمن، چه علاوه صورت. و اونجا برای اولین بار بود که من ترکمن صحرا رو تازه بیرونش رو کشف میکردم که دوباره من برگشتم البته به ترکمن صحرا 3 دفعه که این کارو تموم بکنم که ترکمنسرای یه چیزی نیست. ببین مگه یه شرطی پرتی یه کاری بکنین یه جاری نمیشه همینطوری تمامش کرد. بر تقدیر اونجا من متوجه شدم که یه مقدار خیلی زیادی من تو اون بازار روز عکاسی کردم توی ترکمنسرا و اینا اونقدر زیادن که خودش میشونه یه کتاب بشه. ولی بسیار صاحب سبک و صاحب کاراکتر این عکسای ترکمنسرا که یه طوری که تو غرب مثلا علتش هم اینه که تو مثلا خمام پهلوی‌دژ یا سومه سرا اینا دهات کوچیکی بودن، الان شهرهای گنده شده، ولی اون موقع دهات کوچولویی بودن که بازار روز هفته یه روز میرفت، مثلا شنبه هر هفته اینا میرفتن و اون روز توی اون محل این خودش ایونی بود. اونجا توی کتاب بازار ایرانی نوشتم که دخترها رو خوشگل میکردن، لباسای خوب میپوشیدن، بلکه یه نگاهی به یه نگاهی، بلکه اونجاست که چیز مثلا مارگیره میاد، پرده خونه میاد، میدونی اونجا اکتیویته خیلی چیز سره. ولی تو ترکمنسرا این چیزا نبود. تو ترکمنسرا این که خوشگلترین لباس بپوشن یا فران، لباس های عادی خودشون تنشون بود با کاراکتر خودشون. ولی اونقدر خود اینا دونه دونه شون صاحب سبک بودن که من یه چیزی درجه یکی گرفتم. بعد از اونجا اومدم به بندر شاه، که البته به خود بندر شاه نرفتم، حقیقتش رفتم یه مقدار زیادی فیلمام گم شده، فیلمایی که از ایسکا راهن بندر شاه گرفتم با ترنای اون موقع، اینا رو ندارم. میدونین که راهن از خرمشهر بارو میآورد بندر شاه، چون اونور ما راهن نداشتیم که برای اینکه بفرستم به قفقاز، از قفقاز بیاد بالا. در نتیجه کشتی ها اون موقع نمی رفتن به بندر پهلوی، می آمدن به بندر شاه. اینجا بود که راهن جنوب کمک های امریکایی و انگلیس ها رو می آورد به بندر شاه و اونجا سوار کشتی می کردن که می بردن روسیه که برن پشت جبهه آلمان. اون مثلا از اون بندرهایی که مخروبه شده بود، فقط اون پایه هاش مونده بود که یه مقدار لوله های آهنی بود به این کلوفتی که اینا هنوز تو خاک بود، که روی اینا تخته انداخته بودن که اونا دیگه از بین رفته بود، که کامیون ها میامدن روی اونو، کشتی چون کشتی خودشون جرس خالدان از تو کامیون برمیداشتن میذاشتن تو کشتی، اونا رو عکاسی کردن. خلیج حسین قلی و اون اسم کوچیکه اون دهه الان یادم رفته، خیلی هم الان زیاد مثل این که عده رفتن اونجا دارن زمین خاری میکنن و اونجا منطقه حفاظت شده یه، اسم دهه یادم رفته، خیلی هم معروفه، خیلی هم معروفه، دهکده ماهیگیری بود با خونه های چوبی، اونام خیلی کاراکتر داشتن، اونجا هم اونا رو عکاسی کردم. متأسفانه اینا الان اینا رو دارم ازم که چون آخر چیز بود، سیستم عکس برداری بازارم بود، چون میخورد به ترکمنسرا برام، از اون لحاظ که من برای اولین بار با یه گوشه به ترکمنسرا برخورد کردم که متوجه شدم پشت این خیلی هست که من سه دفعه دیگه اساسی رفتم ترکمنسرا برای عکاسی های ترکمنسرا، که بعد تاریخش رو در بیارم براتون درباره اونا هم صحبت بکنم، که متاسفانه خورد به انقلاب و نتونستیم که ما این کتاب رو در بیاریم. یه مورد دیگه ای که من وقتی وارد ایران شدم و بسیار مهم بود برام، خیلی هم آدم مهم و آدم های مهم و درجه یکی بودن، همون روزای اول من وارد تلویزیون شده بودم، یه آقای خیلی خوشتیپی جوون اومد و منو بغل کرد و گفت بالاخره ما صاحب عکاس شدیم، و یه آقای دیگه هم باهاش بود و ما هم نمی‌دونستیم که این دوتا آدم بسیار مهربون کیان. ما گفتیم که اینا که رنگ گفتیم این که گفتن علی حاتمیه. حالا علی حاتمی دفعه اول چیکار از کارگردان فیلم حسن کچل رو درست کرده، اونم علی عباسی بود تهیه کنندش. اونجا من با علی حاتمی به اصطلاح آشنا شدم و باید یاد کنم که در اون موقع اینها چقدر آدم های فروتنی بودن، یعنی برای من که تازه اومده بودم کسی رو نمیشناختم و اینا، برخوردشون اونقدر مهربانانه بود که من بتونم خودم رو تو خود جریان حس کنم. حالا چرا اینا هست؟ برای این که توی این عده من اونجا برخورد میکنم با پرویز صیاد. پرویز صیاد یه شخصیتی بود که بسیار با استعداد بود، بسیار نویسنده خوبی بود، الان همه دارن خیلی یادش میکنن که اون فیلم های اختاپوس و سرکار استوار جاندارمه و اون فیلم های صمد رو درست میکرد. ولی پرویز صیاد کار بزرگی که میکرد پیس های تئاتر بزرگ و روی صحنه می آورد و یا برنامه های بسیار بزرگی تعزیه خونی. در نتیجه وقتی که من وارد ایران شدم از طریق همین علی حاتمی با پرویز صیاد به صلاح اختلاطی پیش اومد و پرویز صیاد فهمید که بالاخره میتونه از این منبعی کامران عدل بتونه استفاده بکنه و برنامه هاش تو جشن هنر چون جنبی بود به اصطلاح جز چیز من نبود، جز به آفیش من نبود که برم مثلا برنامه های پرویز صیاد رو عکاسی کنم، ولی برنامه های پرویز صیاد در نفس خودشون اونقدر مهم بودن که من میگفتم گور بابای تلویزیون و من اولویت رو میذاشتم روی برنامه های پرویز صیاد. درست که مثلا این شمسی الان فضلالهی که ویسرامین رو بازی کرد، ولی با برنامه های پرویز صیاد بسیار درگیر بود، اون تئاتر دورقوزآبادش یا بزرگترین کاری که کرد، یعنی دو تا تعزیه خونی کرد، دومیش حالا یادم اسم خروج مختار، برای اینکه اونو من عکاسی کردم، اولیش هم کردم متا اونو در چارچوب تلویزیون کردم که رو جلد مجله تماشا هم شد. پرویز صیاد طوری چون باباش تعزیه خون بود، خودش هم تعزیه رو خوب بلد بود و اینو هم میخوام بگم که خارج از تمام این حرفای مهملی که تو این دوران گفته میشه، اینا یه امور خیلی عادی بود در زمان شاه که مثلا عکساش الان هست که به اصطلاح خروج مختار اونجا بشه، یا عکس دارم من از کنسرت اشتوکهاوزن که زنای چادری دور و برش نشستن، دارم عکس ها هست، یه تو سرای مشیر هست که تو جشن هنره و شما هم اقسام آدم ها دارید از جمله بوکو بوکو منی منی انگلیسی فرانسه زنهای چادری که دوربر اشتوکهاوزن نشستن که موسیقیش برای خود آدم های عادی اون موقع بسیار مشکل بود. حالا آقای فریدون هویدا هم بود، فریدون هویدا یه آدم سوپر انتلیکتویل بود که اشتوکهاوزن نمیتونست درک کنه و چرای اشتوکهاوزن از کجا اصلا چطوری شده که اصلا اشتوکهاوزن قابل مطرح شدن هست، حتی در اون موقعی که مثلا ما 1350 بودیم 1970 اون طرف بودیم. در اون موقع من این برنامه پرویز صیاد عکاسی میکردم و یک فیلمش رو هم عکاسی کردم، اون صمد و سامی که صمد میاد شهر قاطی میشه با یه مثلا سامی که علاوه قیافه با هم لباسشون رو عوض میکنن و بعد این میره تو اون خونه دهاتی، اون میره تو اون خونه شهری و تمام این برنامه‌ای که از نظر فرهنگی دو تا جامعه چطوری با همدیگه میتونن برخورد بکنن. متأهل پرویز صیاد این رو به طور عجیبی کاریکاتوریزه کرده بود که خیلی خنده‌دار بود. شما حساب کنین سامی با اون قیافه با لباس سمر رفته تو چیز تو ده و اون مادره حاج خانوم که میخواد از این که سمدش چرا اینطوری شده و چرا اینطوری حرف میزنه، اینطوری حرف نمیزنه، اون رفته اونجا اونطوری و انگوشش میکنه چشم همه. و به اصطلاح یه دوران بسیار چیزی این دوره تلویزیون. البته بالا بازم ببینم، بعد نگاه کنم تو آرشیوم دونه دونه اینا رو در بیارم ببینم که چیا بوده. به هر تقدیر اگه برگردیم یه خورده بیاییم 1370 که صحبتش بود، دهه 70 حقیقتش باید برم توی آرشیوم نگاه بکنم اینام که چه کارهای مهمی انجام دادم. ولی فکر میکنم که باید 1375 باشه که من درگیر یه پریود خیلی مهمی شدم که در تاریخ عکاسی ایران خیلی مهمه بدون اینکه خودشون بدونن. در اون موقع من موزه هنرهای معاصر عکاسی کرده بودم، تمام مجسمه ها و اینا رو عکاسی کرده بودم و مخصوصاً عکسای حالا باز فراموش میشه این مجسمه ساز انگلیسی که حالا باز الان اسمش یادم رفته، بعد اینا رو هم در بیاریم براتون بگیم که مجسمه هاشون موزه هنرهای معاصر هست. حالا شاید تا آخر این حرفا یادم بیاد اسمش. مجسمه های مدرن بود که فرای پهلوی اینا رو خریده بود و تو محوطه موزه هنرهای معاصر هم هست. دوباره هم اینا رو من بعداً برای موزه هنرهای معاصر هم دوباره در دوره سمیازر اینا رو عکاسی کردم. رفتم سیب زمینی استانبولی بخرم، یهو متوجه شدم یه سیب زمینی در آوردم، دیدم که این سیب زمینه چرا شبیه این مجسمه های این دوست ما تو موزه هنرهای معاصره. گفتم که اگر که این سیب زمینی هست باید بازم مثل این باشه. همون روز 4-5 تا سیب زمینی پیدا کردم و دیدم که اینا هنر مدرن و چیزیه. حالا بعد از مصاحبه اسمشو میریم در میاریم، چیز مهمی نیست. بعد یه حدود یکی دو ماه من همینطور تو تمام این سبزی فروشی ها و اینا میگشتم، مثلا تو میدون فوزیه، میدون امام حسین، اون سیب زمینی فروش های پشتش اینا نمیذارن شما به سیب زمینی دست بزنید. بعد من بهشون اون موقع میگفتم که من هر سیب زمینی که پیدا کنم دونه 50 تومن ازتون میخرم، الانه دونه 500 تومن هم اگه بدن. بعد این 50 تومن اونجا موقع خیلی خیلی زیاد بود و اینا اجازه میدادن که من به سیب زمینی ها دست بزنم و سیب زمینی ها در بیارم. و بالاخره دیگه یه دفعه رفتم میدون، دیگه گفتم برم تو خود معدنش، میدون سبزیجات دو بیزه نزگه بیزهرا، اونجا گفتم مرکز سیب زمینی فروشی کجاست. ما رو بردن توی یه انباری، ما اومدیم این کارو بکنیم، اینا ریختن سرمون و گفتن که آقا نه نمیشه. و همینطور شانسی یه دونه سیب زمینی من پیدا کردم، گفتم که آقا نگاه کنین این چقدر نزدیک اینی که من گفتم. تمام این کارگرا در طرفت العین تمام گونی ها رو خالی کردن، خودشون شروع کردن کمک کردن و پیدا کردن این سیب زمینی ها. سیب زمینی ها رو ما آوردیم اینجا و اینجا یعنی استودیو اونجا که جرای حقوقی بود و شروع کردم اینا رو نورپردازی های خیلی خاص کردن به طوری که اینا از حالت اولیه سیب زمینی خارج بشن و یه جسم دیگه ای بشن. در حین عکس برداری خب نورپردازی خاص و ظهور خاص و چاپ خاص، اینها رو من از اون قیافه سیب زمینی در آوردم و تبدیل کردم به این مجسمه های مدرن. یه روزی من چند تا از اینا دستم بود، بردم اون موقع ما خیلی پاتوقمون گالری خاک بود که مال شهرداری بود تو کوچه دامن افشار میدون ونک، اولین کوچه ای که زیر میرداماده، موازی با میرداماده، اولین کوچه است. یعنی کوچه هاش از دامن افشار واز میشه تو میرداماد، اولین کوچه است. زیرزمینای زیباسازی شهر تهران بود. مثلا اون موقع من یه خانومی که قبل از خانم برادران اونجا رئیس بود من اونو نشناختم، ولی خانم برادران رو شناختم که آدم بسیار واردی بود در هنرهای تجسمی. مثلا اون موقع کسی اصلا چیدمان و از این چیزایی که الان همه دارن هر روز میکنن اون موقع کسی نمیکرد، خیلی خاص و کمیاب بود. اونجا یه روزی خانم برادران اینو دست من گفت اینا چیه؟ گفتم اینه. تا چشمش افتاد به این سیب زمینی، گفت باید یه نمایشگاه بذاریم. در اون موقع من روی اون افکار مثلا قدیمم که پاریسی بود و تلویزیونی بود که من که نمایشگاه بذاریم که چی؟ تو مخیله من نمایشگاه گذاشتن کار احمقانه بود، به دلیل اینکه میگفتم عکسای من این هم آدم در روز 15 میلیون تو تلویزیون میبینه، همینقدر اونجا میبینه، نیاز ندارم بگم حالا مثلا بگم تو اینجا که مثلا یه ده اینا بیان ببینن. روی اصرار خانم برادران من اینا رو به سایز 30x40 35 تا دونه درست کردم، به همین ترتیب هم که الان اینجا هست. پاسپارتوهایی براش درست کردیم، برای که اون موقع اینجور چیزا هنوز باب نشده بود که اصلا هنرهای تجسمی بعد از رفتن فرای پهلوی برای اولین بار بود که داشت مطرح میشد، کسی اصلا نمیدونست به هنر تجسمی چی هست. خلاصه کسی هم تا اون موقع اصلا نقد عکاسی بلد نبود بنویسن، الان هم بلد نیستن. اون موقع که خلاصه نشستم یه نقدم برایش نوشتم، منتها در اون موقع هیچ روزنامه نگار هنری اصلا نمی آمد ببینه که اینا چی هست. تنها جایی که من تونستم، اون موقع مجله تابوس در آمده بود شماره یکش، و ما اینو با اون نوشته، منتها به طوری که من مصاحبه دارم میشم، به اون سبک دادم به تابوس. آقایی که شما باشین، اون روز ملت ریختن و یهو یه برخورد جدیدی با عکس مواجه شدن. قبل از من احمد عالی یه نمایشگاه عکس گذاشته بود، بعد از اون رضا نور بختیار توی یه پریودی اینا گذاشته بودن، گلستانم قبل از انقلاب یه نمایشگاه عکس گذاشته بود توی پیش سیحون، که اون موقع فیروز شیروانلو به من گفتش که برو اونجا چند تا عکس انتخاب کن، چون فیروز شیروانلو بر مبنای تخصص کار میکرد، رئیس دفتر فرهنگی بود و اون تابلوهای ایران رو فیروز شیروانلو میخرید، که چه آدم بزرگی بود و چقدر ایران بهش مدیونه. خلاصه ولی یخ نگرفته بود و اینها مثلا حساب کنین که رضا نور فکر کنم 1350 یا 52 مثلا این نمایشگاهشو گذاشته بود، عالی هم شاید همون موقع ها، ولی یخ نگرفته بود. ولی اون شب که من این نمایشگاهو گذاشتم، اول تمام عکس ها فروش رفت و طوری این مردم اصلا تعجب زده شده بودن با این عکس ها که اصلا این چیه، چجوریه، یه سوال های احمقانه ای از منم میکردن که آقا تو خودت سیب زمینی رو تراشیدی، نه آقا خودت سیب زمینی رو فلان کردی، بیسار کردی. خودم هم من نمیدونستم اصلا چرا سیزاینی رو به این قیافه در اومدن. بعدها متوجه شدم که شما در اثر بدشخم زدن زمین، یعنی اگه خاک نرمه درجه یک باشه، سیب زمینی استانبولی اینطوری میشه، ولی اگه که ناجور شخ زده باشین، هر کجا که مثلا شلتر باشه سیب زمینی میره اونجا، تا اینکه به یه همشون هم سیب زمینی ما الان هم کج کلن، ولی اون موقع خیلی بیشتر بودن. خالص ما تمام اکثر اون موقع فروختیم و به اصطلاح تمام هنرمندان بزرگ ایران اون شب تو گالری برق بودن. به اصطلاح خب اینا خودم دیگه این موقع کم کم شناخته بودم.
پس اون با خاکس نبود، گالری برق بود.
بله گالری برق. بعد دیگه مثلا اون موقع آقای صنعتی زاده اومد بود و اینا، اینی که دیگه خیلی منو یعنی آشمز کرد. تمام مجسمه سازا اومده بودن، تمام همه اون گنده بودن، همه آدم های گنده بودن. گنده اون موقع البته بیشترشون هم یه مقدارشون هم مردن. صنعتی زاده اومد با عباس مشهدی زاده، این بازوه این جای منو گرفت، اومد صورتش آورد. من فکر کردم که این میخواد به من روبوسی کنه، من رفتم روبوسی کنم، دیدم این شونه منو ماچ کرد. بعد اومد این شونه منو ماچ کرد، من خود صنعتی زاده رو میشناختم از کرمان و فلان و بیسار. گفتم کانون از کار ساخته است، یعنی کار سخت شد، یعنی تو که رفتی روی این پله وایسادی از این بعد مواظب باشی دیگه، بعد بری بالا. فرانسوی ها یه مسئله دارن که میگن که بغ، این چوب خط پرش میگن بر، میگن بر رو خیلی بالا گذاشته بودن. مال ما هم که مثلا فکر کرده بودیم تو یه متر و دهه، یه بار رفته بود یه متر و 95. یعنی خودم اصلا توقع همچی چیزی نداشتم حقیقتش اون موقع. بعد همه میامدن میگفتن آقا نمایشگاه بعدی که یه نمایشگاه مثلا دیگه موضوع دیگه ای توی زندگی من پیدا شده بود که مسیر فکری مو یه طوره تغییر داده بود که اصلا من باید چیکار بکنم. اون موقع مجلس شورای ملی رو که آتش گرفته بود داشتن بازسازی میکردن و مجلس شورای ملی اسلامی رو هم داشتن میساختن. من اون موقع پیشروی کار این دوتا مجلس رو عکاسی میکردم. یه روز که داشتم تو این طرف مجلس جدید راه میرفتم، یه بود دیدم که یه مفتول سیمی افتاده رو زمین که حالت یه رقاص رو داره.
مجلس جدید منظورم شاول که داشت میساختم،
بارستان. بله جدید رو داشتم اون موقع میساختم،
بنای جدیدش.
آره اون داشت تموم میشد، اینو داشتم میساختم. من رو دوتا پایانه کار پایانه اینو داشتم. ببینید من هر ماه اینا رو عکاسی میکردم، پیشرفت کارشون رو عکاسی میکردم لحاظ امنیتی ساختمانی. یعنی اگه بریم میگه آقا ما اینجا حتما بتون ریزی کردیم، بله که اگه فردایی ریختیار بگه آقا نه ما کارمون رو درست کردیم. اینا رو علاوه فن معماری مثل عکاسی میکردن. بعد چشمم افتاد به مفتوله و برش داشتم دیدم که عجب حالی داره این و فلان. بازم برگشتم با همون ایده سیب زمینی ها، گفتم اگه این هست بازم هست. اون رو سیمه رو انداختم و رفتم شروع کردم به عکاسی کردن و برگشتم اومدم اونجا و سیما رو برداشتم. باورتون نمیشه اینقدر سیم شد. حالا اینا چی بود؟ کفراژ سیمان رو وقتی دو تا دیواره چوبی شو درست میکردن، اینو با یه سیمای مفتول مینداختن اینطوری، اونش هم اینطوری میکردن حالا خالیه. بعد این کفراژ خالی بود. بعد وقتی که این میامدن بتون میریختن لاش، اینا سیما کشیده میشد دیگه، یه حالت های دیگه پیدا میکرد. این دو کله هاش هم اینطوری بود. بعد مینا میامدن با این قیچی های آهن تخت 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 اینا رو میبریدن، دیلینگ دیلینگ اینا میریخت اونجا رو زمین. اونا هم بعد چیزا همین زایاتی ها میامدن زایات میخریدن. من اینا رو جمع کردم اومدم بیام از مجلس بیرون. نگهبانه گفت آقا اینا نمیتونی بری. گفتم یه آشغاله. گفت نه آقا، بر رئیسا اجازه بدن، تو نمیتونی اینا رو ببری. خلاصه ما رفتیم بالا و گفتیم آقا این آشغالا رو ما میخوایم ببریم، اونا گفتن آقا ببر. هیچی، آوردم خونه و تمیزشون کردم، شستم و گذاشتم، دیدم که خودشه، یعنی از این بهتر نمیشه. دومین نمایشگاهم رو گذاشتم روی این مفتولا که همه حالت بالرین و رقاص و اینا داشتن، خودشونم رو همین سنگ مال همون کاره، یه سوراخ همونجاست، روی پایه‌های اینطوری خودشونم توی نمایشگاه گذاشتم که مردم اصل جنس هم ببینن. منتها موضوع اینجاست که برمیگردیم به دید عکاس. میگن یه دیگه الان کلمه باب شده، امروز دیدم میگه عکاس عکاسی، یعنی اومدن یه روزی آقای بهمن جلالی در دانشگاه تهران گفته بوده که عکاسا دو نوع هن. یکی ماهاییم که هنرمندا هستیم مثل ون گوگ و فلان و بیساریم، یکی سرمون عکاسایی هن بیرون که مثل عکاسای نقاش ما، مثل نقاشای انتلیکتوال بالاییم، اونا مثل نقاشای ساختمون هن، یعنی ماها. منتها اساس بر اینه که عکاسی دیدنه، یه چطوری بهتون بگم، یه قوه ابسرواسیون خیلی گنده میخواد که شما بتونین در یک سیب زمینی یه مجسمه مدرن ببینین که الان هم هست، که توی مفتولی که اونجا افتاده یه بالری هم ببینین. این بالریانا رو من چیده بودم، مثلا کسی اینو حس نمی کرد که اون عکس چرا اونطوری شده، این اینطوری شده. یعنی من اینو پخته شده، مثل اینه که شما اینقدر سبزی و فلان و بیسار بزنن جلوتون، منتها شما اگه آشپز خوبی باشین اینو خورشت کرفس میبینین یا خورشت قرمه سبزی میبینین یا شنبلیله یا کوکو، بعد میبینه یا آشپزی که با این سبزی چیکار میتونه بکنه. اونجا اون وقت من برداشتم اینا دیگه روزنامه‌شو دارم، نشستم یه متن نوشتم درباره مثلا این مفتولا، و اون موقع هنوز ایمیل و اینا نبود، مجبور بودیم که ما اینا رو با پست و اینا رسوندیم به روزنامه ها و روزنامه های هنری. بعد آقا اونجا مال سیب زمینی ها یه اتفاق جالبی افتاد که خب همه ایدهشون باید سیب زمینی بی رگ و سیب زمینی چی و فلان، و شبش یعنی فردا صبحش سید ابراهیم نووی تو آریا توی مقاله ستونی داشت به اسم یک فنجان قهوه داغ، توی اون ستون مثلا نمایشگاه ما رو مسخره کرده بود، که دارم متنشو، که هنرمندای ما عکاسی سیب زمینی رو آوردن و شنیدیم که هنرمندای ما کامران عد نمایشگاه سیب زمینی گذاشته. بعد به روزنامه ها من این متن رو رسوندم که خودم اینو نقد کرده بودم. روزنامه یا فقط قادر فقط کافی بودش که یه ویرگول و اینا روش بزنن، بله نمایشگاه آقای کامران عد فلان بیسار، و متنای خود منو گذاشته بودن، و اونجا بود که من برای اولین بار این جمله رو گفتم که عکاسی نه هنر است و نه تکنیک، عکاسی یک احساس است، تا عکاس نباشین نمیفهمین. یعنی اون احساس چی چیه؟ احساس اون درک به موقع یه ایونه، یعنی که شما تو سینما هم حتی بخوایی مثلا اینا که دوکیومنتری کار میکنن، اینا که مثلا میگه آقا فلان مرغ رو ما میخواییم، که عمرن اینا سر موقع پیداش نمیکنن. خب پس نمیتونه یه سیناریو از قبل بنویسه که آقا من فلان من فلان من فلان، بعد ببینه این متریال چی پیدا میکنه، سند چی پیدا میکنه، بعد بشینه بر مبنای اون یه سیناریو بنویسه. ما به اونجا هم نیستیم، یعنی این قرار نیستش که بیاد یه قصه اونطوری تعریف بکنه، مثل اون که روش موزیک هست، روش صحبت هست، که بخواد شیر فهم کنه. ما یه عکسی رو میدیم که باید خودش رو شیر فهم بکنه، زیرش نمیتونیم توضیح بدیم که این مثل چی چیه. مثلا من بنویسم که پادو دو، اول اون یارو اصلا بله بدونه چی هست، بعد بدونه پادو دو چی هست، یعنی چی دیگه تو بله. اونجا من اینا رو مطرح کردم، حالا دیگه تئوریای بیشتری هم مطرح کردم که با روی مسئله نوره، که یه عکاس گرفتاریش فرم نوره. خب شما این فرم نور رو میتونین به همه بدین، ولی معلوم نیست که اون بتونه اون آنچه که باید رو اونطوری در بیاره. پس مهارت دیگه عکاس عکاسی نیست. میدونین که تو مثلا توی بفرستنت، مثلا افتر من زیاد بازم با این موضوع خود مخالفم، به دلیل اینی که مثلا شما یه دفعه از ترسیدن براتون صحبت کردم توی اهواز، عکاس ها خیلی پیش میاد که میترسن و بد جوری میترسن، و این از نادانیه، از چیزی که مثلا شما بیاین یه عکاس خبری تعب بدبختی اینو مثلا بگین عکاس عکاسی فرستادیمش که اونجا بری عکس بگیره، و داره مثلا شما اونجا 2000 نفر چیزی ای بی که من این دفعه گرفتم برای آخرین زلزله‌ای که ما داشتیم، هم کجا توی خانه هنرمندان زلزله را عکساشو گذاشته بودن، گفتم که اینها هیچ کدوم از این عکسای زلزله اون کاراکتر باید عکاسی رو ندارن، در حالی که شما وقتی که میرین عکسای مثلا زلزله بم رو نگاه میکنین، توی اون زلزله دو تا از عکاسای ما جایزه وردپرس فوتو بردن. یعنی هر عکسی شما میتونی عکس برداری بکنی، ولی تو داری در وارد اون برهه‌ای میشی که همه دارن با دیجیتال یه کاری میکنن، ولی عکاس اون کسی که داره کار میکنه اون یه آدم برجسته‌ایه که اون زمان و مکان رو به موقع میبینه، اون زمان و مکان از دست هزاران هزار در میره، مرزه میگن میلیون ها در میره. شما فکر میکنی مثلا این فیلم هایی که شما در مورد بدبختی ها و اینا میبینین، خب تو تلویزیون کدوم لحظه شما رو بهتون گیر میده؟ عکاس اون موقع رو باید ببینه، اون موقع رو باید بگیره که شوک وارد میکنه، که اون شوک رو اول به خودش وارد کرده. اینجاست که من دارم باز اینو پیش میارم که عکاسی سخت‌ترین شغل دنیاست، به دلیل اینکه پارامتراش مختلفه. بر تقدیر ما باید اونجا یادآوری کنم که عکاسای خبری ایران عکاسای بسیار برجسته‌ای هستند، هر سالی هم نیست که اینها برن خیلی مقامای بالا. بر تقدیر برگردیم به نور و فرم و عکس و اینها، باید فراموش نکنین که اون چیزی که امروز بهش میگن هنر عکاسی، اونو من زاییدم. تا اون موقع هنر عکاسی رو دیوار نرفته بود، رفته بود ولی بچه دنیا نیورده بود، ولی من اون بچه رو دنیا آوردم، چون بازم روزنامه ها نوشتن و تمام تابلوها فروش رفت. اومدیم به سال بعد، این داستانش خیلی طولانیه. یه روزی من تو خیابون شمرون دم خونمون رد میشدم، دیدم که یه عده جمع شدن و یکیشون یه تفنگ بادی داره، میخواد شلیک کنه تو جوب. گفتم دارین چی کار میکنین؟ گفتن موشا رو داریم با تیر میزنیم. 200-300 نفر هم اونجا جمع شده بودن و ما هم وایسادیم اونجا، و یه موشه بیاد و یکی موشه بیاد و یه موشه نیومد، و گفتیم خب پس موشه هست و اینا هم هستن، ولی من دیگه وقتی اون نداشتم که وایسم اونجا موشه رو ببینم. این بود که رفتم دنبال کارم، و ولی ایده وقتی میاد بیرون اینا رو می نویسم، الانم حالا چه به عنوان نویسنده چه به عنوان عکاس، الان مثلا این الان به شما میگم چون در حسد تا شما اینو دیر بیارین، مال من امشب میزنمش روی فیسبوک، میگم که مسئولای مملکت ما همیشه دقیقاً اون کاری رو میکنن که مردم دوست ندارن، و این برای خاطر اینست که نشون بدن که منم صاحب اراده هم. حالا بگذاریم که اینها همشون وقتی میرین تو هر اداره ای از آبدارچی به بالا بهشون میگن آقای دکتر. حالا داستان ماست با این آقای کفاشیان که این گیر داده که من به این بحرینیه میخوام رأی بدم چون رئیس کنفدراسیون آسیاست. حالا ما هرچی میگیم که آقا این مرتیکه ما الان حالا ملی، احساسی، وطنی، مذهبی، هر طوری شما این مسئله رو بگیرین، ما با عربستان سعودی میونه درستی نداریم و میدونیم که اینا تو چه شامورتی بازی، وقتی برای من یکی حالا سیاسی میشه این مسئله، چطوری ممکنه که عربستان سعودی و اسرائیل و فرانسه و نمیدونم داعش و اینا همه روی طول موج باشن، یا برای من چیزای عادی و ترکیه. و ما حالا توی یه بحثی احمقانه اینا رفتن ریختن عربستان و من سفارتشو چیز کردن، ولی ما بقیش توی یه سیابازی ما بودیم که عربستان سعودی سعی کرده از این یه برداشت سیاسی بکنه. حالا رفته توی سازمان ملل متحد میتونه سیاسی بازی بکنه و فلانا، ولی تو در مسئله ورزش اونم فوتبال به طوریه که اگر فدراسیون بین المللی فیفا بفهمه که رئیس فدراسیون تحت تأثیر یه سفارش نخست وزیر یا آدم بالا مهمتر از اون یه کاری رو کرده، فدراسیون رو محروم میکنه. یعنی فدراسیون باید که رئیسش برگزیده هیئت‌های فوتبال کشور باشه، هرچند که اونها هم همشون فرمایشی باشن، ولی در هر صورت این مقام اینطوریه. حالا اومده این سوئیسیه اومده میگه که آقا شما، اونم فهمیده که مثلا ما چون اومدن گفتن که تیمای عربی گفتن که ما نمیایم ایران بازی کنیم، اونا باید بریم زمین بیطرف. حالا زمین بیطرف اونا کجاست؟ قطره که خودش هم نمیخواد بیاد ایران بازی بکنه. حالا این مقاله که امشب هم میخوام برسم که آره ما مشکلمون اینه که مسئولان مملکتمون هیچ وقت به اون چیزی که مردم میخوان توجه نمیکنن و خر خودشونو میرسن باید که بگه که من هستم. حالا هرچی ما میگیم آقا ما با بحرینیا همچی زیاد میونه ای نداریم، تو وسرا این کارو نکن، این میره کار خودشو میکنه. حالا من نمیدونم چرا من از گفتم هنر عکاسی رو من چیز کردم، مثلا این آوردن مسئله به روزنامه ها و نوشتن و باعث شد که یواش یواش مردم بیان به این طرف نگاه بکنن. و وقتی که میرسم به تو جوبا یه مقدار قوطی کنسرو من دیدم، ولی جوبا بسیار متعفنن و خیلی کثیفن، من نمیتونم که از توی این جوبا یه چیزی بیارم نشون بدم که به عنوان یه چیز بیوتی به مردم. اینجا بود که این قوطی های کنسرو داخل جوبها اینا رو برداشتن و آوردن، باز هم چون خیلی کثیف بودن شستم و اینا. متا مسئله قوطی کنسرو خیلی مشکلتر شد به دلیل اینکه باز برمیگشت به طرف سیب زمینی. قوطی مال سیب مال مفتولا یه جایی پیدا میشد که ما این چراغو بذاریم که این به بهترین وجهی این لنگو پاچه این رقاص رو نشون بده. ولی قوطی کنسرو از سیب زمینی هم همینطور بود. سیب زمینی هم یه جایی نشون میداد که این یه موجود زنده است، یه آدمه یا یه همقدر که نشسته. ولی قوطی کنسرو 360 درجه اینطوری داره، 360 درجه نه 180 درجه اینطوری داره، 180 درجه اینطوری داره. شما 180 تا 180 تا زاویه نوری دارین. حالا کجا میخواین برین اینو کجا یخشو بچسبین؟ انتخابتون چی چیه؟ یعنی در بی نهایت 180 تا 180 تا تو درجه شما چویس انتخاب نور دارین. اگه یه پروژکتور داشته باشین، اگه بخواییم برین دو تا پروژکتور، این میشه دو دفعه. اونجا اون وقت من افتادم به جون این قطعه کنسرو و بازی کردن باهاشون که کار بسیار سختی بود. قطعه کنسرو هم نمایش گذاشتم، همشون باز توی همین ترکیب. این هم گذاشتم توی مثلا این سری قطعه کنسرو و بعد از اینها گفتم که من
این نمایشگاه گذاشتم.
اینم این نمایشگاه است.
همه موافق
فروش.
از هر کدوم چند تا ادیشن داری؟
اون موقع 20-25 قبل از این بود که من برسم به 20 یعنی 5 تا دونه، نه یه دونه. اون موقع یه دونه بیشتر نمیفروخت.
نه از هر عکسی یه دونه میتونه ادیشن نداشت مثلا هر عکس 5 تا.
نه اون موقع میگفتیم یه حسینی باید دوباره چاپ کن و فلان و بیسار، عقلم هم نمیرسید. بلکه میدونین نقاشا نیست یه دونه داشتن، نقاش که نمیرسه بره کپی بکنه. اونا چاپ سنگی داشتن ولی ما که چاپ سنگی نداشتیم. برای اولین بار بود که اصلا عکس وارد جامعه میشد و فروش میرفت. مرزی میکنیم و دیگران همینطور بت مونده بودن که چجوری میشه. یعنی بازم تا اینجا هنوز کسی نمایشگاه عکس جرئت نمیکرد بذاره. خیلی گذشت تا اینها فهمیدن که عکس میتونه. البته الان من باور نمیکنم که الان شما به اصطلاح به قول آقایون عکس عکاسی بتونین بفروشین. بعد نمیدونم حالا به همین علته که اینا اینقدر تو فتوشاپ دارن میرن ور میرن که عکس رو از حالت اولیش در میارن، اون که دیگه عکس نیست. چون شما وقتی که ما اون موقع یادتون باشه میگفتن که آقا نگاتیفش هم باید بفرستی، عکسی که میفرستی تو اون کتاب و اینا که میخواستن چاپ بکنن گفتن آقا نگاتیفش هم بفرست که ما رو تقلب نکرده باشیم مال خودت و اینا. اینجا ما میرسیم به اینجا به این مرحله که آقا اصلا تک مثلا فیلم و فلان نمیسن کسی توی اون معادله. خودم که اصلا وارد نبودم، چون میدونم فروش میره دیگه، خودم توی معادله مسئله هنر اصلا نبودم. من یه عکاسی کرده بودم خوب بود و چیز بود. بعد یه چیزی که برام خیلی جالب بود این بودش که برخورد مردم با این عکس ها، یعنی اینا می آمدن جلوی این عکس ها مات و مبهوت می موندن. اینا رو من مطلعش نوشتم، البته بتونم اگه پیدا بکنم، چون اینقدر من نوشته دارم و قاراش می شنندم کجا هستم. می گفتم که اون موقعی که جلوی این عکس ها حیرت زده وای می سین، اون موقعی من خیلی و این از دور وای می سدم اینا رو نگاه می کردم، اینا تعجب میکردن که آخه این مفتوله چیه. ولی حالتو میفهمید، سیب زمینی رو هم میفهمید. توی قوطی سیب زمینی تو قوطی کنسرو یه مقدار گرفتاری پیدا میشد. اگر شما بتونین نور رو در حد اکثر رو فرم جای خوبش رو پیدا بکنین، یعنی آخر زمان. من میگم که چرا من طبیعت عکس نمیگیرم، میگم اومدیم من رسیدم به یه جایی دیدم که منظرش خیلی خوبه، اما من 24 ساعت اونجا بشینم تا ببینم کدومش بهتره. مثل سیب زمینی نیست که من اینور اومرش بکنم به اراده من، اون دیگه به اراده خداست. وقتی که باقی شازه رو عکاسی میکردم، باقی شازه گفتم که این شمالیه، یعنی آفتاب رو ساختمون نمیفته، پس من باید که یه طوری این رو عکاسی بکنم که سایه اون تو درگیر با آفتاب نباشه. به همین علت عکاسی رو شروع کردم تو گرگومیش، چون دیگه اونجا آفتابی وجود نداشت، همه چیز یک طور بود. منظور میکنین اونجا وقت من فقط فرم رو داشتم، دیگه نور رو نداشتم. وقتی هم که نور باغ شازده زد بالا، تو اون گوگومیش اون نورای آبی، چون گوگومیش آبیه دیگه، داره آبیه است که داره میره به تاریکی رو زمین، درسته اون بالا یعنی گوگومیش شما میایین تو قرمز، از قرمز وقتی آفتاب کشید رفت بالا، قرمز رفت بالا، شما وارد گوگومیش آبی میشه. خب من تو اون پریود آبی هم، وقتی هم که مثلا درجه حرارت کلوینش شاید تو 8000 10000 درجه کلوینه، عمرن از 6000 بالاتره، برای اینکه 6000 مال نور روزه. حالا شما یهو چراغا روشن میشه، درجه کلوین میاد رو 2000 2500 درجه کلوین قرمز، تو کنتراست میفته با اون گوگومیش اونجا. ملاحظه میکنید توی به اصطلاح قوطی کنسرو من در اون مرحله نبودم، ولی به اصطلاح دارم میگم که این مشکل نور و فرم و داشتم که حالا نور و فرم بعدها خیلی تو زندگی من دخالت مستقیم پیدا کرد. اونم تموم شد. بعد در اون موقع من میگفتم که من که دارم به همه قور میزنم که آقا عکاس اونی که بیاد بیرون، تو که همش تو استودیو نشستی داری نور بردازی میکنی، بس باشو بیا بیرون. جوبا رو گرفت، جوبا رو گرفتم که موشا توش بود، ولی موشو گیر نیاوردم، قوطی کنسرو رو گرفتم، ولی دوباره برگشتم سر موشا سال بعدش که موشای تهران چجوری تهران رو میبینن. این دیگه اصلا کارش کشید به دانشگاه و جوک و اینا، چون نوشتش خیلی با نمک بود، که موش در سطح زمینه دیگه، پس من باید یه طوری عکاسی بکنم که در سطح زمینه. اون موقع هم از این دوربینا نبودش که ما بتونیم مثل دیجیتال اینطوری نگاهش کنیم، دوربینو بذاریم زمین، و فوکوسش کار سختی بود. در نتیجه تصمیم گیری تکنیکی من برای مبنا شد که من یه سوپر واید انگل بذارم رو دوربینم که فیش های میدونین گرده، ولی فیش ها هستش که اگه درست بذارینش رو 180 درجه همه رو میتونین صاف بگیرین، ولی به محصی که یه زاویه بهش بدین اینطوری گرد میشه یا اینطوری گرد میشه. ولی عمق میدانش میتونه، اگه شما ببینید تو عمق میدان بالا میتونه خیلی زیاد بشه. در نتیجه دوربینو میذاشتم روی آسفالت، چون اکسپوز خیلی بالا بود به دلیل اینه که دیافراگم خیلی بسته بود، مردم جمع میشدن که این داره چیکار میکنه. یعنی بود خنده‌دارترین دوران عکاسی من بود. مثلا شما فکر کنید سر چهار سهروردی ماشینا دیگه بوچراغ قرمز فلان، همه چی تعطیل، دیدم تو خیابون فردوسی عکاسی. این که داره، من که دارم عکاسی میکنم، اینا همه دارن نگاه میکنن، عقبیا بوق میزنن، عقبیا بوق نمیزنن که برو، چون عقبی من اون وای میسن که اونم ببینه که موضوع چیه. یعنی بوغ به تمام معنا شهر به هم میریخ، آجانه میامد یه چابیگو رو آجانه همه ایستاده تمام موتوری ها دیگه متلحک آجی. این خنددار در این دوره بودش که من یه عکاسی بیرون کردم و اینا من عکاسم زیاد بود و این دیگه خیلی رکورد گذاشت، ولی گالری برگ اون موقع تعطیل شد. در نتیجه منو بردم گالری لاله توی پارک لاله تو خیابان فاطمی امروز و این نمایشگاه رو اونجا گذاشتم که توپ گرفت و اونم ببینید سوژه ها انتخابشون طوری بودش که همون که الان میگفتیم برای فیلم میگفتیم اینقدر موضوع هست، اینم همینه. کسی فکر نمیکرد یا مثلا شما یه موش چجوری میتونه شهر تهران رو ببینه. عکس اینا رو البته من رو بهتون میدم. این یه خیلی کومیک بود. بعد دیدیم که سال بعد گفتیم که آقا بریم سر گربه ها، چون گربه ها یه داستان خودشون رو داشتن. اونم اینه که تو هر کدوم از این موارد آدم باید بشینه فکر کنه که عکاسی مثلا دید مورچه چجوری باید انجام بشه، از چی باید عکاسی بکنین که قابل دیدن باشه، که مردم به اون 1,000,000 دفعه ازش رد شدن. به طور همون که من سیب زمینی رو میگفتم، میگفتم که میلیاردها سیب زمینی از جلوی مردم رد شده، ولی هیچ کس فکر نکرده این میتونه مثل اسم یارو انگلیسی اومد و رفت مثل این مجسمه فلانی باشه. هر کدوم اینا اون اکسیون دید عکاس رو نشون میده. حالا من اسمشو به همین علت هنر نمیذارم، به دلیل اینکه هنر بقیده من باید از هیچی یه کسی چیزی بسازه. یعنی یه مجسمه ساز به خود گل و گچ و اینا، یا حالا فلزیاش که خب بعدن میریزن و اینا، ولی اینا یا اونایی که با چوب کار میکنن یا اونایی که با سنگ کار میکنن که هزار برابر سخت تره، اینا باید که نوسیون زمان، حجم و اینا رو همه رو داشته باشن تا موفق بشن. شما نمیتونین مثلا بیاین حالا فردوسی که کسی ندیده، ولی خب حضراتی که میدونیم، بیاین مجسمه‌شو بسازیم با اون قیافش، بعد که اون این وقت قسم بخورین اونجاش بنویسین که این فلانیه، اینطوری نمیشه. درچه برای من هنر اونجایش هست که یک آرتیست از هیچی یه چیزی به وجود میاره. حالا این یه موسیقیه، یه قطعه موسیقیه، یه مجسمه است، یه تابلوه، یا از اینجور چیزا. ولی ما ها عکاسا خودمون رو جزو مثلا هنرمندا نمیبینیم.
مشکل ما اینجاست که قد اینا زیادن گم میشیم. الان رفتم لیستشون رو بردارم، هالوسیناسیون رو به عنوان شیشه ها من عکاسی کردم. شیشه هم داخل، یعنی یه طوری استودیویی بود و نبود. داستان نمایشگاه ما بعد از داستان قوطی کنسرو، یه نمایشگاه دیگه هم گذاشتیم که با نور مصنوعی بود، که داستان شیشه ها بود. در واقع شیشه ها، این میزش هم اینجاست، شیشه ها داستانش این بودش که من شبایی که به اصطلاح میگساری میکردم با دوستانمون، برمیگرده به 1348-49 که میز بهترین دیسکوتک تهران کی کلاب، اینه همین میزیست که من اینجا دارم، سیاه، اینه آینه. این شمایی که ما رو میز میذاشتیم و یخو میریختیم توی کاسه، این خانوما که با چنگشون، چون از این اسباب ژیگولی و اینا ما نداشتیم، ما هر کسی یخ میخواست بس با چنگالو خودش داره که حالا فکر میکنید دستت ناپاکه، اصلا ما نشین، خود ما فکر میکنید که دستت پاکه، میدونی بردی با دستت یخ میزی تو لیوانت. در اون پیریودی که من توی هپروت میبودم و این دستاره که میدیدم که این یخو ور میداره میریزه تو لیوانش، اونجا کلیک عکاسی من کار میکرد، این حرکت دستا با این یخا. خب منم که ادپت بودلر و هپروت و هپروت با الوسیناسیون یکی نیستش، بعد ترجمه شده، حالا چون نداریم توهم مثلا الوسیناسیون بگیم ها میشه، همین چیز هست. من به این فکر افتادم که این رو عکاسی کنم. این داستان ما اومدیم عکاسی بکنیم، متأ تکنیکش خیلی سخت بود. اول رفتم یه شیشه پیدا بکنم که یه طوری حالی داشته باشه که بتونیم اینو تو اون جنبه چیز کنیم. رفتم میدون شوش و اون موقع هنوز کارخونه شیشه سازی بود، الان دیگه الحمدلله همشون تعطیل شدن، یعنی هیچ کارخونه شیشه سازی دیگه ما نداریم. رفتم بالاخره این ور اونور توی یه دونه کارخونه یه تیکه شیشه هایی پیدا کردم، مثل چی حالا تو عکس ها پیداست. خب این تیکه اولشه، تیکه دومش اون دست هاست، تیکه سوم نوره. منطقه کاری که ما دیگه نمیتونستیم بکنیم بود که با نور فلاش و اینا که نمیشد کار بکنیم، و چجوری شیشه رو چیکار. بعد از یه تست کوچولویی متوجه شدیم که آقا ما میایم این شیشه رو میدیم دست یه دختری که انگشتای خیلی خوشگل، هر جا میرفتم میگم انگشتات ببین، دنبال همه دخترها انگشت خوشگل. بالاخره انگشت خوشگل رو پیدا کردیم و اومدیم هاسلبلاد. میدونی که دو زمانه میشه عکاسی بکنیم باش، یعنی یه پرده داره یه شاتر داره، یعنی دوتاش هم زمانه. چون میخواستم با هاسلبلاد این عکاسی بکنم، آها اگر که این پرده بسته نباشه تو ویزور هاسلبلاد شیء رو نمیبینی، در اینجا پرده رو باید ببندی اول که بتونی جلو رفلکس شیء رو ببینی، فوکوس رو اینات بکنی، بعد تلپ این یکی رو ببندی بیاد بالا، دومی رو بگیری با اون چیز. پس زمان ما این شد که یه نفر چراغ روشن میکرد، من این توی ویزور وقتی که این پرده پایینه فوکوسینگ هم میکردم، یه دختر دیگه اون پشت یه کبریت داشت، بعد میگفتم خاموش کن، این که خاموش میکرد اون پف میزد این کبریتو درست پشت اون شیشه، یعنی این انفجار، تا انفجار میشد من شاتر رو میبستم، یعنی ما روبی بودیم در واقع. یک چون کنترل اگه سرعت دیگه یهو بزنی دیر و زود بشه اون ممکنه ما نگیریم، ولی من به محض که چون همین چی تاریک بود میگفتم بزن، اون به محض که میزد من شاتر رو میبستم. عکس ها رو روی این تکنیک عکاسی کردیم توپ. بعد البته یه دونه سی دی هم به شعر اوسوا سرژ مونم مال بودلر درست کردم با یه موزیک و اینه، ولی اکسپوزیشنمون خیلی گرفت. بلکه ایده ها در واقع پرورش ایده ای بود که ما این روش کار میشد. الان
چرا میگیم که این هنر نیست؟
ببینید من وقتی که یه سیب زمینی رو میبینم ابسرواسیونه.
آره شما دیدید، دیگران ندیدن.
باشه این ابسرواسیونه، هنر نیست. هنر از نظر من گفتم یه چیزیه که
نه یکی حالا یه آخر شیشه رو دارم میگم، شما آره. رو دوربین مسلط این، بعد یه دونه شیشه
باشه بازم اونو یارو رو عکاسی میکنم. من ببینین یک معادلات تکنیکی رو ببینین، اصلا من چرا کارم با فرح پهلوی گرفت؟ به دلیلی که تکنیک بلد بودم. وقتی گفت من میخوام تخت جمشید عکس منو بندازی، این یارو با این رولای دولنزی که نمیتونستن این عکسو بگیرن. مرزه میکنین چون من تکنیکو میدونستم که اون زمانش با این زمانش، این فلاش اون چراغ، این دوتا با هم متفاوتن که من تونستم اون عکسو بگیرم. الان ممکنه خیلی ها بدونن، نمیدونم الان هم باز کسی هایی میدونن، ولی امیدوارم که بدونن. ولی این تکنیک من بود که این مثلا چیز بود. اینجا داستان ما مثلا ممکن بود که با چیز با 135 بتونم راحت تر کار کنم، یعنی جو میتونم چیز بکنم و اینجا و بگم چرا خاموش کن و واز کنم تلک اونا میگیرم، مثلا 135 به من جواب لحاظ فرما نمیداد، مثلا همین رو هاسلبلاد گرفته بودم. 135 یه خورده سنپشاته، این سنپشات نبود. منتها بازم برمیگردیم اونجا که درگیری مردم با موضوع که داستان رو درک نمی کردن که این مثلا کلکش در کجاست. در صورت من همه جام توضیح دادم که آقا این اینطوریه اینطوریه اینطوریه، درس تکنیکی هم می دادیم، می گرفتن یا نمی گرفتن. ولی فکر می کنم که توی عکاسی به جز اوناییشون که میان توی عکاسی خبری که درگیر میشن، عکاسامون فکر نمی کنم که زیاد درگیر اینجور مسائل باشن، یه خورده فکر کنم تو سادگی عمل میکنن. الان البته ما این موزمون رو درست کنیم و ببینیم، چون الان من نمیتونم عکس اینا رو ببینم، که مخصوصا هم که میرم اونجا انقدر همه دیجیتاله و سلام سر میره. اما دارم عرض کردم عکسای زلزله این آخری کجا بود نمیدونم، حالا که دو سه سال پیش بود، یه دونه عکس من ندیدم که قابلیت اینی باشه که شما جلوش وایسین بگین واو عجب عکاس خوب دیده، بزن و برو بود. بر تقدیر بعد از این بودش که من رفتم دنبال به اصطلاح جوبا و داستان چیزها موشا. ولی گربه ها داستانش دیگه به اصطلاح، خب البته این بود که چون من موشا رو عکاسی کردم برم گربه ها رو بگیرم، ولی گربه ها رو اصلا داستانش یه طور دیگه شروع شد. یه متن خیلی قشنگی هم دارم که اونو نوشتم، رو سی دی هم هست، اونو دیگه میدونم کجاست، میتونم بهتون بدم. داستان اینه که میگم یه روزی غروبی من میام عدم وزارت کشاورزی، بولوار به قول اینها کشاورز، رد بشم اونجا از این سطلای زباله بود رو دوتا ستون. اگر هم دقت کرده باشه این ستونای این سطلای زباله ما 6 ماه عوض میشن تو پاریس، 200 سال همون سطلاست، ولی مرمر 6 ماه هر شهردار منطقه که بیاد اون سطلا رو عوض میکنه. بعد میبینم که اونجا دیدم یه گربه ای توی گرگومیش بود، یه گربه ای اومد بالای این سطل زباله و رفت اون تو. میگم اونجا بر مبنای احساس فضول عکاس معابانه وایسادم ببینم که باقی این جریان چی میشه. بعد یه مدتی دیدم که این گربه از اون تو زباله اومد، چی تو دهنش بود و فرار کرد رفت به اصطلاح یه گوشه‌ای که اون شکم کارت خوردهش یه مرهمی بذاره. موضوع بدارم چسبید و گفتم که من روی گربه ها باید کار کنم. متوجه یه متنی میارم که ما عکاسا مثل این راننده های کامیون های ده چرخ قدیم که میرفت بندر بوشه بار میزد، بعد معلوم نبود که وقتی این بارو زده میره شیراز یا میره خراسان. ما عکاسا هم همینطوره، وقتی چیزی میبینیم معلوم است که چه بلایی سرش میاد. بعد میشه ماره اون راننده وقتی که بالای کتل دختر پیر زن میره همینطور میگه که به بچه مناظر قشنگی، بازنشسته بشن میام اینجا یه قهوه خونه درست میکنم، هاش خونه میارم اینجا. بعد میبینیم که معلوم نیستش که تمام اینایی که قهوه خونه تو راه دارن همون راننده هایی هستن که از بندر بار بردن به نیشابور یا به شیراز. من هم همینطور که میگفتم که به به چه سوژه خوبیه که یه نمایشگاه بذارم دست حاج خانم بگیرم بیاد توی نمایشگاه به من بگه براو، به به مرحبا چقدر تو چیزای خوبی هستی. بعد می‌نویسم که گربه ها، گربه های ایرانی که به جای دنیا معروفن، گربه ها اون شازده هایی نیستن که شما میبینین تو بغل همه خانوما که براشون غذا درست میکنن، موچ موچ میکنن، الهی قربونت برم، بعد میان غذا رو میذارن جلوشون، هم میاد اونجا میخوره چونتری میکنه و میره و بعد شب هم میاد بغل صابونه میخوابه تا صبح زیر لحاف گرم و نرم و تا فردا صبح دوباره هم اونجا رو. نه، زندگی گربه های زندگی مافیاییه که همین گربه وقتی که اون غذا رو پیدا کرد فرار میکنه میره توی گوشه ای. گربه ها به طور کلی یه زندگی مافیایی دارن که عبارت است از یه گربه های خیلی گردن کلوف مثل زندان ها، که همین گربه های ضعیف میرن غذا رو پیدا میکنن، باید بیارن بزنن جلوی اربابه تا غذای کمتری پیدا کنن تو دعوا اونایی که همزورن با هم بخورن. و در مورد سکس هم همینطوره، یعنی اینی که یه گربه نر اونطوری نیست که بتونه بره مثلا با یه گربه ماده، اونم اونجا ارباب داره، رئیس داره، کتکی میخوره و زندگیشون مافیایی و زیر پوله و بیغوله ها زندگی میکنن. واسه میبینید زندگی گربه های ولگرد اصلا چجوری هست. من میگم میبینید گربه های ولگرد به طور کلی روزی 20 ساعت 22 ساعت میخوابن. بعد از اون وقتی که شکمشون گوش نمیشه تازه میان بیرون و میرن دنبال غذا. بعد عکسایی که تو نمایشگاه گذاشتم خیلی هاشون عکسای بسیار جالبی بودن از این حیوان که حیوان بسیار زیباییه. یعنی عکسایی هم از اون بدبختیشون و اینها هم گذاشتم، یعنی به اصطلاح واقعیت زندگی گربه‌های ولگرد رو گذاشتم و یه سری هم عکسای هنری درجه یک ازشون گرفتم یه نمایشگاه گذاشتم. متأ اینو گذاشتیم توی گالری خانم چیز جردن، حالا یادم نیست اسمش، و اونجا
الهه
خوب شما رو بلد نیست نگه نبودی من تو برگ بودی. روز اول مهمون ها اومدن و اینا، اون موقع این پژمان رهبر توی روزنامه همشهری با من دوست بود. پژمان رهبر یه خبرنگار فرستاد به روزنامه همشهری برای این نمایشگاه. آره داستان چطور یه همشهری رو مردم عادی میخرن، نه مثلا کیهان یه ده میخرن، اعتراض یه ده میخرن، شب شرق و اونم فکر بری همشهری رو همه میخرن. فرداش ما دیدیم که این گالری چقدر بازدید کننده است. خدایا بازدید کننده روز اوله. صبح همشهری در میاد میگه این گربه های ولگرد کامران عد تمام گربه دوستای تهران ریخته بودن اونجا و اینا ما اصلا نمیدونم. بعد من اینا میان اینطوری مبهوت و میسادن الهی من به قربون تو برم میره قربون صدقه اینا کیا. بعد بالاخره یکی اومد گفتش که شما جزء حمایت حیوانات هم هستین. فهمیدم که حمایت حیواناتی ها که ریختن بیشتر دنبال این گربه. ولی باز مطابق معمول به اصطلاح گربه های ما خیلی خوب فروش رفت. ما اینجا اینا نوشتیم میبینیم البته گربه ها چندین باغ داشت. یه نمایشگاه گذاشتم بعد گربه ها یه نمایشگاه گذاشتم درباره آفتاب ماه مرداد. چون داشتیم به مرداد وارد میشدیم داستان آفتاب ماه مرداد اینه که برمیگردم عقب میگم وقتی که من اومدم ایران که زمستون بود خب عکاسیمو میکردم و همیشه عادی بود و نورا خیلی خوب بود و تا اینی که رسیدیم به ماه مرداد من دیدم که عکسا دیگه یه طوری این عکسا مثل قدیم نیست. بعدم یه مسخره میکنم که من کسی نبود که من برم ازش بپرسم که چرا عکس ما اینطوری میشه. مثل حالا نبود که در هر بری تو هر کوچه در هر خونه رو باز کنی 200 اساتید برزه بیرون بکی که آقا چرا. خودم بودم که واسه این مسئله رو حل میکردم و توی این موضوع همینطور مونده بودم تا اینی که یه روزی که دوره تلویزیونه که من دارم برای دفتر فنی قسمت معماری تلویزیون عکاسی میکنم اونجا متوجه شدم که تو نقشه ها تمام نورایی که اینا تو نقشه ها میدن 45 درجه است. بعدی متوجه شدم ما اصلا دیگه 45 درجه ما اینجا نور نداریم. اینجا میگیم تو باز برمیگردیم تو اون ابزرواسیون که عکاس ابزرواسیون الان من میبینم که نقشه رو میبینم نورا اینطوریه. این تو طبیعت نمیبینم این نورا رو نمیبینم دارم عکاسی میکنم. اینجا دوزاری میفته که ما در این منطقه چون شما هرچی برین به شمال این مشکل رو ندارین به دلیل این که به اصطلاح دیگه مثلا فرانسه که میخوره جنوبش میخوره به شمال ایران میدین از نظر به اصطلاح طول عرض جغرافیایی وقتی میره بالا آفتاب وقتی که میاد تو استوا یعنی آفتاب از اینجا میاد که اینجا که میره اینجا وقتی هم که میاد تو استوا انگ میزنه تو کله من برای اون همون 45 درجه است و اینکه شمال ماست. در تمام پریودی که من در فرانسه کار میکردم متوجه این جریان نوری نشده بودم به دلیل که اونجا پروبلمی برام پیش نیومده، ولی حالا اومدم ایران میبینم که کنتراستای ما به هم ریخته، سایه ما به هم ریخته و من متوجه نبودم که این چرا این اتفاق افتاده، چرا انقدر اوضاعمون خرابه، که دو دفتر فنی متوجه شدم که آفتاب ماه مرداد، یعنی تیر و مرداد، مرداد به دلیل اینکه خودم تو ماه مرداد دنیا آمدم گیر دادم به ماه مرداد، به دلیل اینکه ماه مرداد بقیده ایمه، حالا خودم مردادیم، ماه مرداد دو تا چیز داره، دو تا تعریف توی جمعیت همه جای دنیا داره، حتی یکی دو موردش در ایران خیلی قویه و همه جای یه موردش خیلی قویه. من میگه که متولدین ماه ها به اینا یه کاراکتری میدن، الا ماه مردادی ها که میگن اینا آدم های نرمالی نیستن و یه جایی خلاصه تو میگن نو مردادی اینجا نمیان، میگن فروردینی، با فروردین تیر فروردین مثلا مهر آبان آذر با اینا هیچ کس مشکلی نداره، مرداد این وسط یه چیزه مردادی. حالا بعد میگم میخوام مثلا مردادی چیه چشه مردادی، اصلا میگه که شما دو تا چله صحبت میکنی، میگین چله تابستون چله زمستون، خب چله تابستون کیه؟ ده مرداده، یعنی دیگه انگ دیگه است که اونجا پدرتون داره تو گرمه در میاد و این وقت چله کوچیکه داریم، چله بزرگه داریم، چله کوچیکه ده مرداده، چله بزرگه 15 مرداده، چون میفته دیگه وسط تابستون. ما هم که خب درست اون وسطیم دیگه، اصلا آفتاب ماه مرداد دیگه برای من دو جمعه داشت که این نمایشگاه کزا رو بزنم، مخصوصا که در سال 2000 روز آخرین ماه گرفتگی در روز 20 مرداد روز تولد من بود، یعنی دیگه از این بهتر نمیشون چیزی پیدا بکنیم. در نتیجه شروع کردم این آفتاب ماه مرداد رو عکاسی کردن و دقیقا هم تو ماه مرداد عکاسی کردم، این اول مرداد 31 مرداد نذاشتم یه روز اینجا باشه یه روز اینجا باشه و این خشونت این آفتاب رو عکاسی کردم که یعنی واقعا بی‌رحمانه است. شما میتونید در ماه مرداد عکاسی بکنید ولی 6 صبح 7 صبح دیگه 8 صبح دیگه تعطیله، دیگه عکس دیگه تمومه تا غروب، تمام روز دیگه امکان عکاسی نیست. و یه هم بهتون بگم، البته بستگی به طول و عرض جغرافیایی داره، تنها موقعی در تیر، یعنی از آخر خرداد شروع میشه تا اواسط مرداد، که شما میتونین فاسادهای شمالی ساختمونا رو عکاسی کنین، ولی اینکه آفتاب در اون موقعی که شما اینجا کره زمین دارین، آفتاب از مثلا فروردین اردیبهشت خرداد اینطوری بلند میشه، بعد یواش یواش میاد بالا، هی میاد بالا، در نهایت دیگه چله مرداد که ما هستیم، آفتاب از شمال شرق اون بالا پا میشه شمال غرب میشینه، این بعد زمستون میاد به عکس میشه. در نتیجه وقتی یه صبح آفتاب طلوع میکنه، شما فاسادهای شمالی رو میتونین عکاسی بکنین، تا میرسه به ظهر که میفته اون بالا، یعنی سایه ها خیلی فجیعه، یعنی اصلا تعطیله، تا اینی که دوباره میچرخه از ساعت 5 6 بعد از ظهر، وقتی که میره به طرف شمال شرق، اون وقت دوباره خورده غرب بعد یه خورده متمدن میشه. به همین علت من این آفتاب ماه مرداد رو شروع کردم عکاسی کردن و حالا یه خورده بی‌تربیتیه، حساب کردم که چه روزی به اصطلاح اون اتفاق افتاده که بنده 20 مرداد دنیا بیام، اونم به گالری اثر به امید گفتم که من یه همچین روزی باید نمایشگاه رو 20 آذر بود، مثل این که یه همچین روزی من میخوام این نمایشگاه بذارم. و اون وسط هم که اون متاسفانه فیلمش رو گم کردم، اون موقع من کمرم هم درد میکرد و همه میامدم و میگفتن که آقا این کسوف رو باید چجوری عکاسی بکنیم، یعنی در واقع تو روزنامه ها صحبت این بودش که آقا به کسوف نگاه نکنین، به کسوف فلان نکنین، میسا نکنین. بعد اینو من اینجا می‌نویسم که عکس‌ها رو دارم، سه تا دونه اسکن چیز شده، اسکن کوچولو، نه اون اصلی ها فیلماشو گم کردن، سه سری عکس من گم کردم، خیلی دلم میسوزه. آره از چیزم اومدن، از اون موقع صبح امروز که مهمترین روزام اون موقع بود، که آقا چجوری باید که این کسوف رو ما عکاسی بکنیم و اینا، و هم دیگه خیلی باد به قبقب انداختم، گفتم یا کسوف شما درسته که اینو میذارین و بعد یک کاری بکنین که مثلا نشون بده که این روی مسجد جامع عباسی اصفهان عکاسی باید از کسوف اینطوری باشه اینطوری باشه. مثلا یادم رفته بود که ماه مرداد و آفتابه اونجا نیستش که تو بری قرتی بازی در بیاری فیلتر بذاری که هم بتونی مسجد جامع عباسی یا تخت جمشید بگیری، کسوف هم بالا سرش، کسوفه 20 مرداده هنوز اون بالای بالاست و تو این کار نمیتونی بکنی. خودم هم اینو یادم نبود، گفتم که خب من حالا میخوام 20 مرداد عکاسی کنم چیکار کنم. گفتم تله ابژکتیو 1000 میلیمتر برمیزنم که خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، همین است که اینجور میزنه، به اضافه اینی که فیلترها رو میزنم و سیاتیکم هم درد میکرد و لنز رو حساب کردیم 1000 میلیمتر و فیلترها رو بستیم روش و منتها یادم رفته بود که 20 مرداد آفتابه اونجا نیست، اون بالاست. اومدم بیرون دیدم وای من چجوری این عکس اون بالا بگیرم، یعنی نمیدونی با چه درد و بدبختی من این لنز رو کشیدم بالا و این آفتاب ماه مردادم اونجا عکاسی کردم که متاسفانه فیلماش گم شد، ولی سه تا عکس اصلیش روی چیز دارمشون. نمایشگاهش هم که مطابق معمول درجه یک شد. نوشته آفتاب ماه مرداد خیلی سیاسی بود، به دلیل اینکه میگفتم که من تو بچه بودم عاشق ماه مرداد بودم و اینا، ولی آخری ماه مردادی که گذروندم اومدم وارد مدرسه شدم، اون موقع به صلاح قوام سلطنه توده‌ای رو و وزرای توده‌ای رو بیرون کرده بود، بابای من و فلان اینا به جای وزرای توده‌ای برده بود تو کابینه، و اون موقع چون همه معلم‌ها توده‌ای بودن، من که وارد دبستان شدم اینها دقدریه اینی که چیزو در مهاباد دار زده بودن و معلم‌های توده‌ای پدر منو در آوردن و کتک مفصلی زدن و این شدش که من به طور کلی از هر چی مدرسه است متنفر شدم. از اونجا اینجوری اون کتک هایی که اینا به من میزدن و منم نمیفهمیدم که چرا میزنن اینقدر، نوعی قد دیوانه بودن و میزدن. از این میگم بعدن که بزرگتر شدم و دم به دبیرستان، اول دبیرستان موقع زورم زیاد شده بود، پوستم هم کلفت شده بود، 28 مرداد هم اتفاق افتاده بود، من فعل ما رو میزد تا اون موقع ما از اونو میخوانیم، حالا ما میزدیم. بعد از آفتاب ماه مرداد باغ ایرانی، اونجا باغ ایرانی داستانش خیلی طولانیه. 2005 من باغ ایرانی دو تا اتفاق بود واسه من در موزه هنرهای معاصر. اینها به فکر میفتن که یه نمایشگاه باقی ایرانی بذارن. دبیرش همیشه خانم جواهری فریب، زن سابقه مهرجویی. این به من تلفن میکنه میگه که بیا موزه هنرهای معاصر، تا من باید کار دارم باقی ایرانی و اینا. من رفتم اونجا و گفتم که چیه؟ گفتش که ما داریم این نمایشگاه باقی ایرانی میذاریم و 9 تا گالری رو داریم میدیم، به هر کدومشو میدیم، داریم میدیم به یه معمار بزرگ و اون ماکت و اینجور چیزا میذاره، دور تا دور گالری هم عکسای اون باغو میذاریم. گفتم فریار من این کارو میکنم، ولی تمام باغا رو خودم میخوام بگیرم، هوو و رفیق و شریک نمیخوام. گفت نه ما نمیم چیم و فلان، این اون بعد اونطوری بشه اینه اون بعد. میگفتم که نمیخوام، من اینطوری با تون کار نمیکنم. پس ایده اینه که 9 تا گالری بدیم به 9 تا آرشیتکت فلان. اومدم بیام بیرون گفتش که پس تو نمیخوای با من همکاری کنی؟ گفتم چرا؟ من یه ایده خیلی خوب دارم. گفت چیه؟ گفتم که 30 تنه درخت انقدی رو میام تو گالری 3 میذارم، خب با میخ طویل عکسای کرباس چی رو روش میکوبم که باقی ایرانی چی شده، چون آقای کرباسچی درخت ها رو بریده عکسش هم بعد اون بزن. نه اینکه سیاسی نمیشه فلانه بیساره. گفتیم که خیلی خوب نمیشه. اومدم اینا کلیک افتادش که آقا ما عوض اینی که واقع ایرانی رو اینطوری بکنیم بیایم هنری کنیم بکنیمش اینستالیشن و در واقع پایه‌گذار باغ‌های ایرانی به سبکی که اجرا شد فکر من بود. از اون چه که اومدم بیرون فکر کردم که این 30 تا درخت، این تنه درخت به اینقدر اگه یکی بیاد تنه بخوره بهش اینو بریزه ممکنه آدم ها بمیرن اون زیر، حالا چیکارش کنیم؟ آتی یه چیزم بهش نگفته بودن، این بودش که میخواستم اون بالای سالون بعدن هم همینطور یه میز بذارم به عنوان میز شهردار تهران با دو تا نعلین که این میز کرباس چیه. دقیقه 90 اینو میخواستم بذارم که کسی، یعنی مثلا یه ساعت قبل از که فتاد بشیم بریم میزه رو بذاریم اونجا که آبرو ریزه بشه. منتها اینا گفتن نه و نمیشه و این حرفا و مثلا زیرا ما رو زدن. ما هم مثلا گورو باباتون اولش اینجا گفتم که اساس ایده است که باید آدم داشته باشه برای هر کاری، رفتم دنبال کارم و به هیچ کسیم توجهی نکردم و تا اینکه یه روزی اینا دوباره زنگ زدن که بیاین اینجا. رفتم و گفتش که حالا تو اونو نمیشه چجوری اجرا بکنی اینا؟ گفتم نه، من تنه درخت نمیخوام بذارم، ریشه درخت میخوام بذارم. این تو فکرم گفته اگه ریشه های در نهایت ریشه آوردیم دونه 10 تن برای که این انجام شد، این نمایشگاه تو باغ سعدآباد. گفتم که نه من ریشه میذارم. نه ریشه که الان بیشعوری، ریشه که جونور داره، نه فلان داره. خب ریشه کجا جونور داره؟ نه داره فلان و بیسارو. در نهایت اینا قبول کردن که من این اینستالیشن ریشه های درخت باغ ایرانی رو تو اون گالری بذارم. قراردادشم امضا کردم که پول بدن، چون ما این ریشه ها رو باید میرفتیم از شهریار میخریدیم، از شهرداری، چون اونا ماشاءالله شهرداری ها خوب درخت میندازن، ریشه ها رو بکنیم بیاریم. در اون مرحله این بهمن جلالی و همین چیز، این عکاسه، بذار اسمه یه عکاسه یادم بیاد، مهاجر و همین که اولین نمایشگاه عکسو گذاشته بود اسمشو گذاشتی، اینا الان گفتیم اسمشو، اینا داشتن تو موزه دنبال عکس میکشتن و بینال شهر تهران رو بذارن. من اومدم گفتم که اگر باز بینال عکسو بدین دست همین اینا که باندبازی و رفاقت بازی بشه، من تو روزنامه ها مینویسم ترتیب دهنتونو میدم. در اون پریود موزه با من خیلی خوب بود، یعنی سمیازر گفته بود که بیا مثلا نقد داخلی بکنیم برای اینکه کارا خوب بشه، به روزنامه ها نکشیم شلوغ نشه، تو داخل خودمون نقد کنیم و درست کنیم و فلان. اینجا که من اینو گفتم یه خانم اونجا منشی بود به اسم خانم فروغی، گفت شما اینو به رضا که رئیس چیچی هنری موزه بود، رضا نامی، به این بگین. نامی هم اومد و گوش کرد و هفته پیش بعدش که من اومدم پول بگیرم فریار گفتش که کامران جون میدونی چیه، حالا عداشو درمیارم، ما دیدیم که این شیرین نشاط احتیاج به سالن گنده داره، چون عکساش خیلی گنده است، ما وقت مالی کوچولو جا نمیگیره. بعد این است که گالری سه منو به اون، یه گالری کوچولو داشت واسه پروژکسیون داشت، گالری سه منو دادن به شیرین نشاط که منو هد کنن که کردم. ما هم اومدیم و جای شما خالی نباشه یه مقاله نوشتم تو ایمیل زدم به همه، گفتم اینا مش پوفیوز دنگ بیشعور احمقن، ایده مال منه، دزدن و فلانن و بیسارن. و تو این حیث بیس آقای بهشتی میراث گفتش که کامران بیا اینو برای میراث فرهنگی این باغ ایرانی رو، چون قرار بود که سه تا نمایشگاه بشه، یه نمایشگاه اونی که قرار بود دفتر فنی ها بکنن رفت تو کاخ نیاوران خود میراث کرد، یکی من کردم تو کاخ سعدآباد، اونا همونو کردن توی موزه. منتها از اونجایی که باغ ایرانی بود، اصلا موضوع رو که شما باغ ایرانی میدین به هنرمند این تخم لقه، یعنی هنرمند در واقع باغ ایرانی رو یه طور دیگه ای میبینه، یعنی ابژکتیو میبینه نه سوبژکتیو که آقای شهردار میخواد یا آقای گالری دار میخواد، اون دهن یارو رو هم سرویس میکنه. تمام آثاری که میره تو موزه آثار کریتیک بدجوره، اینا هم دیگه تخمو گذاشته بودن، جوجه واسی در میامد، نه راه پیش داشتن نه راه پس داشتن، میواسی سب کنن. منتها زبلیشون در کجا بود؟ منتها هنرمنده اینو نمیرستن که آقا سب میکنیم شب آخر، روزا اینا میامدن اونجا وای میسادن و نوت برمیداشتن که چی چیش مقارنه چیز مقارنه
مغایر
ادبیات جمهوری اسلامی هست نیست، و شب آخر که اینا همه رو میچینن میرن کارگران میریزن همه رو اونطوری درست میکنن یه مغایر نباشه، موافق چیز بشه، جمهوری اسلامی بشه. اینا هم صبح میان و میبینن که همه چی به هم خورده، هیچ کدوم توی افتتاحیه شرکت نمی کنن روی اعتراض، آب روی ریزی میشه. بالاخره ببینیم داستان ما اینجاست که اونجا من با خاتمی در افتادم که تو یا گاتس این موضوع داری یا نداری، یه دلقکی به عنوان سمی آذر تو اینجا میذاری، جرأت بکن، اگه تو داری اندیشه میگی کارتو بکن. و تو میگه به هنرمند میگی که بیا نمایشگاه بذارت، میری اینطوری مفتزهانه اینو سانسکور میکنی تو، و به خودت میگی به گفتگوی تمدنها. میخوام الان هم گیری که دادم و مقاله هم خواهم نوشت که در این انتخابات من انتخابی که دارم بین آقای کرباسچی و آقای احمدی نژاده، کیو من برام انتخاب بکنن؟ آقای کرباسچی که میلیون ها درخت شمال ایران انداخته، یا آقای احمدی نژاد که میلیارد ها دار و دستش بردن؟ در هر صورت انتخاب من اینان، آقای خاتمی هم تو همین سیستمه. در چه من تو اونجا نبودم ولی نوشته هم رفت و آب ریزی شد و یه مش دولتی مفلوک رفتن توی به اصطلاح نمایشگاه، و نمایشگاه اون نشد که اینا آرزوشون بود. یعنی من اومدم نمایشگاهمو درست کردم، این درخت ها رو هر کدوم یعنی 3 تن 4 تن 10 تن از شهریار اینا رو با کامیون و اصلا فیلم برداری کردیم، عکس برداری کردیم، اومدیم اینا رو تو باغ سعدآباد چیدیم. ریشه آقای عوایی که اینقدر یعنی از قد آدم گنده تر، آقایی که شما باشی تو این ایس و بیس، یکی دو روز مونده به افتتاحیه، شب عید هم میخواستیم افتتاح بکنیم، یه خانمی هم بود که اونجا از من فیلم برداری میکرد روی این باغ ایرانی، دیدم یهو یه 7-8 تا خانم اومدن همینطور فوش میدن داد میزنن دستا اینطوری. من به این خانمه گفتم که برو ببین اینا چی میگن، رفت و گفته بوده که چیه خانم شما داد میزنین، خجالت نمیکشین؟ درختا رو میبرین، درختا رو میزنین اینجا. آره ایده ما چی بود؟ ایده ما این بودش که در این ریشه ها چیده بودیم دوتا از این درخت پلاستیکی ها که کرباسچی همه جو داشته بود، دوتا درخت پلاستیکی گذاشته بودیم وسط اینا که روشن خاموش میشود قرمز زرد، یعنی آخر فوش خارمادر واسه تهران. اینا اومده بودن فوش میدادن به این درخت پلاستیکی ها، نمیدونستن که اینا اینستالیشنه که درخت ها رو بریدین حالا جاش اینا رو میذارین. اینا خانم اومد من گفتش آیا اینا، گفتن آی وای دیدی ما اصلا عوضی رفتیم، خوب شد که اینا اومدن این داد بیداد کردن، وگرنه کار من با کاران کنه یعنی برداشت عوضی میشد. اومدم شبونه فکر کردم چیکار کنیم، یه دونه دروازه با لوله آهنی درست کردم بزرگ و این تابلو رو، البته این غلط املایی داره، یکی دیگه درست کردیم گذاشتیم اونجا، باغ ایرانی چیدمان کامران عدل، نام اثر پایان سخن. پایان سخن با این کتاب آخرین کتاب، میدونی که چی چیه، چون میخواستم آخر کتاب بنویسم جرئت نکردم، میدون سخن سه تا نقطه و سرانجام فرهنگ و تمدن دبی بر آن قوم مستولی گشت و درختان خود را بریدن و از ریشه برکندن و به جای آن برد ساختن و جنگل های پلاستیکی احداث نمودن، همین پلاستیکی هایی که کرباسچی گذاشته بود. کتاب پایان، بند پایان، جمله پایان. مردم وقتی که وارد چیز شدن، وارد سعدآباد می شدن، برافروخته عصبانی می آمدن و درخت ها رو که می دیدن و اینا رو که می دیدن هنوز نمی افتاد که موضوع چی چیه. بعد می آمدن این تابلو رو می خوندن، از همونجا شروع می کردن شعار دادن که آقا ببین چی فلان بیزار. منم با یه دوربین تله ابژکتیو قوی اون ته نشسته بودم، همه ریاکشن های اینا رو از اون ته عکاسی میکردم و یه ده میرفتن لای اینا از خودش شده بود برج ایفل، همه میرفتم اون وسط و میزدن عکاسی میکردن. یک موفقیت خارق العاده ای شد که سه روز بعدش تمام درخت های پلاستیکی شهر تهران رو جمع کردن. این برای ما و نمایشگاه ما حدود 4 ماه بود، بعد 4 ماه زیرابش رو زدن جمع کردن و چون دیگه مایه آبروریزی بود، ولی برای من موفقیت بزرگی بود در مقابل اون نمایشگاه باغ ایرانی اونا اونجا. البته کتابش موند، ما چون کتالوگی نداریم، اون یادگارش موند، ولی مال ما هم هنوز همه جا می نویسن باغ ایرانی و عکساش هم هست. ولی باغ ایرانی رو شما اگه بخواییم به این توی اینترنت نگاه کنی، سانسور فیلتره، باغ ایرانی من فیلتره، نمیتونین برین ببینین. منتها همون سال یعنی تو زمستون اون سال من یه پست کرمان رو عکاسی کرده بودم، یه سال بعدشه این یادم نیست، بعد ببین نگاه کنیم تو تاریخ ها، فکر کنم یک سال بعد بود، حالا یادمون میاد. به اون موقع به آقای مهندس میردامادی گفته بودم که چون فاساد شمالی الان نمیتونم عکاسی کنم، خرداد میام و فاساد شمالی رو هم اینجا براتون مجانی عکاسی میکنم، رو همون قرار دادم، فقط شما پول هواپیمای صبح منو بدین شبم برمیگردم. میردامادی به من اون موقعی که بهش گفتم 2-3 روز بعدش من تلفن کرد اصفهانی، گفت کامرانی آقای فلان رئیس پست، اداره پست گفته که حالا که آقای عدل داره میره اونجا از باغ 16 یه سری عکس بگیره که یک تمر مشترکی بین ایران و اسپانیا میخواد چاپ بشه که دو تا باغ، یه باغ اسپانیاییه یه باغ ایرانی، و ما چون تصمیم گرفتیم که باغ 16 باشه، آقای عدل از باغ 16 برن اونجا. اینم متنش هست البته. که صبح ما با هواپیما میخواستیم شب بریم که اونجا بخوابیم و اینا، جای شما خالی، ماهان ایر 8 ساعت تأخیر کرد، 8 ساعت ما تو فرودگاه. صبح دیگه رسیدیم دیگه، اصلا رفتیم همونجا سر کار، یعنی اصلا هتلی اینا هم نرفتیم یه چرتی بزنیم. صبح ساعت 8-9 رفتم به همون حساب خودم که فاساد شمالی رو عکس بندازم، دیدم ده روی فاساد شمالی آفتاب نیست. ای بابا چرا اینطوری شده اینجا؟ از اینا بپرسم آفتاب که هر کسی یه حرفی زد و دیدیم دیگه. آخر تو کیف من یه دونه قطنما همیشه هست، بگه ببینم شمال کجاست، گذاشتم اینم و هیچ جا من اشتباه نکردم، این شمالیه، چرا آفتاب نیست؟ و دیدم هیچ چاره ای ندارم الا اینی که من صبر کنم تا این آفتاب بیاد. آفتاب ساعت دو دو و نیم اومد. هشت صبح کجا؟ دو و نیم منظور کجا؟ حالا من عکاسیمو کردم ولی موندم که چطوری میشه حساب من هشت صبح دو اینجور در نمیاد، این بعد اینجا باشه. و اصلا فکر این نکرده بودم که افق تهران با اینجا 650 کیلومتر فرق میکنه و من داشتم مواظب بودم بر افق تهران بود و نه بر افق ماهان کرمان. حالا زیاد مهم نبود و من اون عکسامو گرفتم و ساعت 3 پریدم رفتم ساندویچ فروشی ها که پرن و اونجا غذامو خوردم و ماشینم که در اختیار داشتم. و سیاست عکس برداریم هم بر مبنای همون نیست که الان بهتون گفتم که در گرگومیش باغ شازده رو عکاسی بکنم که این چراغا و باغ شازده در یه تعادل درست سری باشه. مطبع چون میدونین از وقتی آفتاب شروع میکنه به غروب کردن و تاریک شدن، زمانی که برای آدم عکاس میمونه یه رو 20 دقیقه بیشتر نیست. تو این یه رو 20 دقیقه من اقلا 20 دفعه از شمال جنوب این تو ایدم که از شمالم بگیرم جنوبم، بعد برم بالا بیام پایین و این عکس رو بگیرم. و چون اون روز فواره های باغ شازده یه روز در میون روشنه به خاطر آبیاری دهات اطراف، فرداشم بیام اینو عکاسی بکنم که با فواره باشه. و که اونم خوشبختانه این دفعه چون آفتاب شمالی بود، میدونین که آفتاب وقتی که جنوب میزنه فاساد شمال نور نیست، ولی آب و فواره رو باید ضد نور عکاسی بکنین. درسته که خورشید اونجا به من بیمهری میکرد، ولی فواره هم در نتیجه، یعنی گل و گیاه، چمن، گل، گیاه، درخت، اینا همه باید ضد نور عکاسی بشه. سوژه من چیه؟ سوژه من گلای شمدونی باغ شازده است، پر شمدونیه و این فواره ها یعنی ضد نور اینجا بزرگترین کمک برای من کرد به اینکه بتونم عکسای روز درجه یکی هم بگیرم. حالا غیر از اونی که ایده اولی هم بود درباره غروب، این هم جا شما خالی ما اومدیم به نمایشگاه گذاشتیم، البته عکس رو دادم و تمرم چاپ شد. بعد اون شبی که تمر چاپ می شد، یعنی می آمد تو بازار، ما یه نمایشگاه گذاشتیم گالری ماه که تمرم بفروشیم، یعنی دیگه اصلا چیز بده. من برای اون یه مقاله نوشتم که چقدر خداوند من را دوست دارد. دو دفعه من این متن رو نوشتم که چقدر خداوند من را دوست دارد، یه دفعه برای خود اون باقی ایرانی، یه دفعه برای این باقی ایرانی، برای که من موفق شدم و این دفعه که من نه تنها عکسی که گرفتم داره میره روی تمر و داره یه نماشه درست میشه، یه میلیون تن هم دارم پول میگیرم، از این بهتر چی میشه؟ باقی ایرانی مونم بسیار خوب شد و این دومی رو خیلیم گرفت کارش. در همون سالا من 2006 2005 من رفتم به کویت که این عکس رو انداختم. در اونجا یه قلعه‌ای بود که با خاک بود و کویتی ها معتقد بودن که بر علیه عراقی ها و انگلیس ها اینجا خیلی جنگ کردن و فلان و بیسار، و این قلعه رو من عکاسی کردم، منتها به سیاه و سفید، یعنی دیجیتال بود. حتی باغ شازده هم دیجیتال بود، یعنی هندم چیز بود، چیز البته گربه ها آنالوگ بود، آفتاب ماه مرداد هم آنالوگ بود. هند رو عکاسی کردم ولی نمایشگاهش رو مثل اینکه بعدن گذاشتم، دو همون 2006 گذاشتم. هند رو هم دیجیتال عکاسی کردن، اولین عکس دیجیتال من بود. بعد تو این گالری خاک یه نمایشگاه گذاشتم به اسم غمزه خاک. غمزه خاک به دلیلی که در اون میگم که خاک خیلی اروتیکه، ساختمونی که با خاک شما با دست ساخته میشه خیلی اروتیکه. و از این قلعه 20 عکس چاپ کردم که همین دیوارا و اینا که چجوری میامد پایین، و اینم خیلی سکسه پیدا کرد. من اسمش هم یک خود سکسی بود. اولش بود غیر و غمزه. ببینیم این غیره خیلی زیادی توش هست، ولی همون گردیم غمزه خاک. یه نماشه خیلی اروتیکی شد و خیلی هم مردم ریختن. اولین نمایشگاه من بود که دیگه قاب نداشت، خود عکس چیز بود. همون سال در مورد هندم یه نمایشگاه گذاشتم باز پیش خانم خونساری هند، و یه مسافرت من رفتم هند برای سال 2004 که برای آقا خان یه سری عکس بگیرم از هند برای کاربرد داخلی بنیاد آقا خان. بعد در هند یه تعدادی عکس از هند گرفتم که وارد چرخه به قول اینا عکاسی نمیشه، یعنی عکسای مراسم مثلا برج قرمز چیزای نادرشاه، ولی تو اونا تونستم که یه مقدار عکسایی بگیرم که لحاظ تجسمی، هنر تجسمی وارد اون هیته به قول شما هنری میشد. ولی خب حالا چاره این نداریم که این اسمو بگیم. هندم اون موقع گذاشتم. در اون موقع آقای این دیگه خیلی وارد خطری میشیم، سال 2007 داستان 2006 از من فرنگستان هنر خواستن که یه نمایشگاه از آثار معماری آقای میرحسین موسوی بذارم. من میدونستم که آقای میرحسین موسوی معماره، یه کارایش هم میدونستم، میشناختم استیلش هم میدونستم، یعنی میدونستم سبک کارش چیه. این نمایشگاهش بر خاطر این بودش که نشون بدن که به اصطلاح میرحسین یک هنرمنده و میخواد از اینه بگین تو چشام هم درد گرفته با این نوره یا تعطیلش کنین فردا بگم، خیلی چشام داره اذیت میکنه.